۲۹۳۸ در قطر عدد شبال ۱۳۸۹ به تنوانی مهندس به دنگاه های دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه موجود سخنانی علی علیه السلام انسان تمام
موضوع سخنان شرمت انسان تمام خود اصل کاملا فنی دار یا خوب و علمی بخاطر اینکه خود میتوان در این شهر و شهر قصد باید اینجا قرائلی بکنند قاقصاً این اکثریت ناکستان میخواهند بود که به این دیوان رابط آشنایی و پریختگی دارند و قرائلها خسته کننده نیست مسئله انسان تمام نگفتم انسان کامل وصیتی که اسلام و انسان کامل در ادبیات اسلامی در عرفان و ادب ما و فلسفه ما فراوان تکرار میشه و نگفتم انسان کامل به خاطر اینکه چند اصطلاح رو در جهان اعترافی اروپایی و بعد اجتماعی گوناگون علم و انسانشناسی گفتم انسان تمام به خاطر اینکه نمیخواستم بگم که من شروع اون که را که جهان اعترافیان اروپایی یا انسانشناسان غربی در باره انسان تمام انسان کام میگویند به تاسن برمیگردانی و واقعی تقلیل میدم و همچنین نگفتم انسان کامل مقابل اینکه نخواستم بگم که آنچه را در باره علی اینجا میخوام صرف کنم جنبانه همان مقارب بود که عرفا صوفیه و فلاسفه ما و خیلی تاریخ تحت عنوان انسان کامل فهم میکردن اما در آن حال به هر دو اشاره خواهم کرد و خواهم گفت که چگونه و چرا متفکرین اسلامی و همچنین متفکرین اروپایی و بالاخص متفکران قرن اخیر به دنبال انسان تمام هستند وقتی که بحث انسان تمام مطرح میشه خود به خود به ذهن میاد که این زن از سوءعمل و رنگی که امروز بشر از انسان ناقص و از نقصان انسان و انسانیت میبرد به همین هم هست و در گذشته که میبینیم متفکرین همواره به دنبال انسان کامل میگشتند در تمدن اسلامی و حتی در یونان و گومانیست ها یعنی طرفداران اطاعت انسان همواره از یک انسان مطلق یک انسان نطقوی در عالم نطقوی انسانی که از همه افعال انسانیش کاملا و به صورت کمال مطلق رسیده است که نیست اما در جستجوی شناختنش الله را بودن میتون گفتی انسان در گذشتن هم وسوسه شناختن انسان کمال انسان خالص و همچنین آرزوی داشتن و آرزوی کمال انسانهایی که هستن به طرف اون انسان کامل که در اندیشه و در تخیلشون بوده این نیاز به این آرزو همواره در آدمی بوده در گذشت نهار در نظر بکرده و همچنین در فلسفه‌های مثل زمین ترسیم نهار دوران بحث و انسان کامل یکی از مبارد اساسی مذاهب بزرگ این سرزمین هست به طوری که آغاز هر مذهب بزرگ در سر ما فلسفه خلقت انسان در روی زمین شروع میشه. همه مذاهب از مذاهب چینی و نور ایرانی همه خوبصور آدم دارن البته منطبق لا اصول اعتقادی خودشان. در این خوبصور آدم یعنی داستان خلق شدن انسان در روی زمین این مذاهب میخواستن معنای تعریفی برای انسان بودن و اول بار قبل از این که مذهبشون رو اعلام میکنن و راه نجات و هدایتی را که معتقدن به بشر میشناسانن ناچار و منطقا باید میگفتم که بشر چون باید معرفی میکردن که انسان که هست چه نقائقی چه کمبودهایی و چه بیماریهایی داره برای اینکه بر اساس این نیازها کمبودها نقصها و بیماریهای انسان واقعی یعنی انسان موجود است که مذهب هر نفر میتواند راه انار راه هدایت و اصول تعلیم و تربیت خودش را عرضه کنه و همچنین وقتی میتواند انسان موجود را نقصش بیماریت و تمرید نیازت را نشان بدهد که انسان ایدهال یعنی انسان مطلق یعنی انسان بیماری بیکمرود بینقص عود را که در روی زمین نیست اما آدمی همواره آرزو رفتن و شدن و داشتن اون انسان کامل رو داره اون انسان کامل رو معرفی کنه اون از خود در همه مذاهب در شرق دستور خلقت انسان هست و در اون دستور خلقت انسان فلسفه انسان شناسی و متناسب با حقیقه اون مذهب خلق شده و در اون فلسفه انسان کامل به عنوان الگویی که اون مذهب به آدمیان نشان میدهد که باید شما همگی چنین چنین و همگی بر اساس این صفات کامل و مطلق و بر اساس این انسان فرضی و ایدئال و بیکمبود و بینقص و بیدرد و بیبیماری خودتان را بسازید ناچار همه این مذاهب انسان کامل و انسان مطلق را تعریف می کردن در ضمن حکم که در داره خلق آدم و خلقت انسان در نظرتون عنوان می کردن. من جمله مذاهب ابراهیمی که آخرین و کنگترین از نظر اطلاق چند تا مهمیم در قرآن و کاملتر و دقیقتر در قرآن و در احادیث ابراهیمی دکتر آدم داریم و خلقت آدم و حضرت مهمان مظهر نوع انسان که خلق در کنفیت زنگ انسان در این خلقت آدم توی قرآن که به نظر من کاملترین و هوشیارانترین و دقیقترین مسائل انسان شناسی در لابلای قصه و داستان به نام داستان خلقت آدم نهفته است و اگر با یک متد خاصی که معمولا چنین بیانهایی را باید معنی کرد قصه آدم را چنان که در دوران و بل اول که قرآن هست همرازی کنید میتوانید نظر اطلاق را در باره این سؤال که انسان چیست و چه گونه است نقطه های ضعف و قدرت از چیست و انسان موجود کدام است و تناقض‌های نوع انسان کدام است و مثلا انسان کامل چگونه انسانی همه را از لابلای قصه آدم استخراج کنید. من برای سبت و بسیار معمولی و ساده چند ساکه اعتراض و بربن و انسان ساختن اروپایی دوست از دو اروپایی از مخدوزان نسکل تازه که این نسکل تازه هر کدام صحبتی از کتار دخواست که نوع بطر را میتانیلا از این دوست را استخراج کردن و بعد با امور انسان‌شناسی جدید در این سطح 150 سال اخیر و همچنین با مشتقهای مختلف و اصالت انسان از یونان باستان تا کنون آخرین از خاص و کنتی و جلتگور که اینها مستعد به اصالت و اثر اصالت و انسان هستن و حیطه کردن و بعد اون نتیجه رو رسیدن که برای من خیلی چورنگه بود و اینجا با اون بود که فرانس را جمعه ایستانسیالوس دادن به فرانسی و فرانسه بود یکی از اتهامات و بلکه بزرگترین اتهامی که غرب به مذهب اسلام میزنه فتالیسم اسلامی یعنی اعتقاد به حقارت آدمی و اینکه اسلام به گونه قضا و قدر و سرنوشت را معتبر است که در آن بشر برای خودش راقبی و مسئولیتی نمیماند و ناچار این اعتقاد انسان زبون و زبون میآفریند و این است که بزرگترین تهمتی که در قرنهای اخیر به اسلام زده میشد این است که اسلام انسان قضا و قدری مردوش ناتران و بی اراده و مسیحیتی که دست انسانی می سازد و مفهوم مسئولیت و اراده از بشر خلق کرده. بنابراین انسان را در حد و حیوان و گیاه مسئولیتاً و بی ارادتاً پایین آورده. در صورتی که فلسفه خلقت انسان در اسلام حضور شد نشان میده که خلقت آدم زگونه تصریح شده که انسان موجودی دارای اراده و مسئولیت مستقل معرفی میشه و این اراده شخص انسان حتی در برابر اراده خداوند ارزون که و معرفی میشه. اون که انسان در گروه علا رغم فرمان خداوند میوه ممنوع را می کند و اطیان می کند و بعد بر اساس این اطیان تبعید می شود به زمین و محکوم می شود به رسیحه خداوند، کاملا نشان می ده که انسان در اطیان یک موجود دارای اراده و مسئولیت خاص انسانی و می تواند حتی در برابر نظام کائنات و حتی در برابر فرمان خداوند اطیان کند، چنان که آدم اطیان کرد و چنان که موجود انسان در فلسفه خلقت اطیان بنام موجود اطیانگر شناخته شده. اطیان اطیان در برابر خداوند که در داستان آدم هست و گروه اسرائیل نشان میده که بنابراین اسلام انسان را هم مسئول و هم دارای اراده میداند و این مسئولیت و این اراده نشان میده که تهمت و قرضی هست علیه اسلام که در اسلام انسان اراده ندارد یاری گذشته از این در این فلسفه خلقت نشان داده است که انسان از دو عنصر متناقض ساخته شده. انسان موجود بنا به فلسفه خلقت آدم در قرآن جامع دو نفوس دو اقدار متناقض متضاد با هم ساخته شده از تمیزترین و تحقترین و متعقلترین ماده از همه نتنی از یک دل متعقل بردو از یک یکوب از دل از خواه اینا ها تحریات مختلف نتاندهنده نهایت تصدیر و تصافت و تصدیر و نیم تحصیب و تحصیره اون کل اولیه که از خسرار این موجود انسانی هست و بعد آدمی که از نظر آفریدنده روح خداوند عنوان نظر آلیترین آفترین لطیفترین و نعمتترین و مستعد به تکامل تا مرحله مطلق این معنا نور خداوند در جنون این آدم درون که بنابراین آدم انسان در اسلام مطابق شده نجم ذوقات نور خداوند فاصله میان آدم ها را هم میگیریم که از این هسترین نرز و متعالیترین نرز ممکن در عالم وجود اون فاصله در نور انسان هست به طوری که از خصوصیات ممتاز نور انسان بر انواع دیگر حیوانات مطمئنا في انوار جهه الرحمه فلان يختار حبابه وفلان يختار حبابه خيرك فاعتمدا يسعف مثل الموت الارض لازم عن ذكار الله فلازم عن سنه الله معاش بكريم عاش باس كلو خير زياد عن ذكر الاب نظره وضعت من غرضات من فرضات من اختلافه اما النوع الفاق سليم الله در تاریخ و در جغرافیا هر بود میبینیم احزاب انسانی را که این تعدیر و در زبان بشر نرای میتنبندن و نرای تریبی و میزان خطاب و احوطاب و در رنگوش وجود نداره اهل دلال ارزوش در فرانسون یکی خالمش که من در افریقا میگین کنم و روزها با پسرم میرم توی جنگم با چکار عرب میگی بودم نیست که من روزها برای که بچم سر سیارمیشه میرم در جنگم با چکار سیاپوس چکار میکنم یکی این نوب آدمه فرد بارن یکی نرونه که رنگ رو این رنگ رو پر از زن و بچه رو پر از جمعیت جمعیت دیگونا را حسوس می زنه تا این یک کسی در دیگون شهر ممکنه و منظره شهر عظیمی را در میان زبانهای آتش تماشا کنه و نقاشی کنه مدل نقاشی نظر باشه و برای مدل نقاشی بس بکنی کار میدن و یکی از این مرد تو برای اینکه مملکتت و ملتت و مظهرت را از آتش نجات میدهد خودت را آتش میزنی جوان اوستانه یکی سکن ساله میشه مرد در ساله بگیم این که کتان بکره بنزی روش میزن شغلی دوت میزند و این تا وقتی که به صورت بغار در میاد زور نمیکنه فاطمه میان این بغانشان که بونه با محاسبات ریاضی و همه محاسبات این که ریاضی و فیزیک و علم و انجیل داره میتوان سنجید و بسیار و بسیار از نمونه های نجنی در آدمیان و از نمونه های خدایی در آدمیان هست این نوع این تجیلت و تلخی آدمی در فلسفه و فلسفه قرآن جان رو که قرآن اسلام نه تنها انسان را صاحب ذلیل و قائلا و نه تنها صاحب مسئولیت صاحب اراده میکند بلکه در اولین جای مسئله اسلام آدم را در برابر فرمان خدا قرار میکنه به خاطر این که تو بگو تو قرآن سلیم اراده هستی و همچنین مسئله و خلقت او را از رجن و روح خداوند سهم میکنه تا به او بگو که تو در میان رجن و روح خداوند در راهی و اون راه را باید خوشی اون کیفیت و تلقی و نوع انسانه در فلسفه و خلقت قرآن که مثال کنم اکتر در مسیر صحبت من نیست باید از اینجا همینجا بگذارم اما نوع بحث بزرگتر و طولیتر آنتر رو پردازم و اون این که همواره انسان در طول تاریخ در همه مظاهر فلسفه ها علیسه ها دنبال انسان کهنه بوده. منظره برهی بوده از عوامل که منجب نقص حکم از اطلاعاتها رو مذهبی می شود. این نقص انسان، این که انسان اقتداری هست، حتی انسان تاریخی، انسان تاریخی یه خلافات رسکی تاریخی می هست. چگونه انسان و چگونه جامعه وجود دارد؟ یا جامعه باستانی یا جامعه نیمرسی؟ جامعه تاریخی، جامعه نیست که در گذشته دارد تمنده بودند، مثل روم، مثل روسیه از ملل کرده، مثل رومانیها، مثل رومیها در گذشته دارد تمنده بودند. و انسان مدرن و جامعه مدرن، جامعه صنعتی امروز دنیا، انسان تاریخی در جامعه گذشته همواره رنج می‌برده از تنقید و ناقص شدن آدمی و همواره اساس تعلیم و تربیت است بر تکمیل انسان و جنوبیری از نفس و عیب آدمی گذاشته می شده. اما یک مسئله در قرن اخیر می رسده که به شدت اندیشه ها رو و اندیشه های بسیار زرد و روشن و دراک امروز دنیا رو به شدت بطرق زد. و اون این مسئله که با هم متناقض هست. و اون که انسان در قرنهای اخیر بیش از همه قرنهای گذشته مقتدر متمدن برخوردار از مواد و مواد طبیعت و همچنین از گسترش علم تعلیم تربیت و تکامل اندیشه بشری بوده. انسان امروز بیش از همیشه در همه دورهای بشری مقتدرتره، در سطح عمومی بیش از همیشه تعلیم و تربیت مقتدرتره، سواد عمومی بیش از همیشه و برخورداری از نعمتهای مادی و همچنین نعمتهای معنوی مثل سواد، مثل مطالعه، مثل آثار دیگران، مثل کتاب، مثل آثار هنری در سطح بیشتری امروز انسان برخوردار از خواهد داشته. امروز این ترجمه دستگاه‌های ارتباطی، جاده، مسائل نقلیه، همه اینها باعث شده که بسیاری از امتیازاتی که در گذشته محصور و منحصر به یک گروه خاص از لبنان و زبتگان اشراف یک مملکت بود، امروز مطاعی در اختیار کلی مردم در اختیار عموم قرار میگیره. اما همین امکانی که از این جهت موجب امیدواری و خوشبینی همه متفکرین شده رشدش و کمال و تکامل اجتماعی و فردیش، از یک طرف یک فاجعه دیگری این اول تحریب ادنی و نسکو یک ناجعه دیگری در شروط تکفیر است. آثار این تاجعه همکنون مخصوصه با این تاجعه مسخ شدن نوع انسان. چگونه انسان را چنین خطری که خطر نفس شدن نوعشه تهدید میکنه؟ مسئله بدان از انسان، از خود، از بدرآمدن از خود بدرآمدن جذب شیء دیگری، محض امر دیگری شدن.
و بعد وام می‌گیره و احساس می‌کنه که واقعا اون عیش رفت. درست مثل یک اتومبیلی که روی دنده گذاشته میشه رو کار میده و حرکت میکنه، این هم همه کار میکنه. چون واقعا خودت را یک اتومبیل انداره. این بیماری روانی امروز یکی از بزرگترین شماره های انواع بیماری را میده. میدهید که فکر پیشگیری و بهداشت عمومی در اروپا بیماری های فراوانی را مانند هفته و قابله هم تصویر هم بین گرده و از یاد سقطی کمی نصف شکل انگشتماره. اما بزرگترین رقم بیماری ها را در بیمارستان های اروپا یکی الکولیسم و دوم بیماری های روانی از این گونه کسی مسئله الکولیسم که روشن اجراب از گونه، اما بیماری نوع دوم سما شماره فراوانی و فراوانتر از همه انواع دیگر بیماری میبینیم در اروپا به صورت شدید در بیمارستان ها دیده شده، اما به صورت مزمن است در بیرون با بیمارستان در همه کوچه ها و خیابان ها و خانه ها و کارخانه ها و ادارات اروپایی. این بیگانه شدن انسان از خود است، این قربانی که این نوع بیماری عمومی امروز انسان داره نشان میده. خود این کلمه که معنی این بیماری و کیفیت از چیست؟ این بیماری علیل نفسیانه که من در درسان فراوان تکرار کردم. علیه نه شدن آدمی یک اصطلاح قدیمیه، ما انداختیم همه اصطلاح و داریم از آن کسانی که دیوانه می شدن ما مجنون میگیم، چنانکه همه این کلمه هم در فارسی دیوانه هست مصروف دیوه مجنون یعنی شده. زیرا اعتقاد ما در گذشته بر این بوده که کسی که مجنون است آدمی به جن یا دین در وجدان انسانی او در تعقل او رخنه کرده خروج کرده و او مجنون خود را حس نمی کند، بلکه او جن را دین را حس می کند به جای خود. پس یک انسان عاقل که خودش را به عنوان یک من انسانی می‌یابد، پس از تماس با جن، تماس با دین، جن و دین در او خروج می‌کند، زنزده و سیرزده می‌ده و بعد او بیمار چگونه بوده تعقلش احساس خودش را و صفات و کیفیات خودش را نمی‌یابد، نمی‌بیند، بلکه جن را و دیو را به جای خودش و چنین حرفا و چنین حرکاتی که از دیوانه می‌بینیم حرکات و سکنات و حرفای خودش نیست، خودش نیست، بلکه حرفا و حرکات نمی‌بینیم. انسان امروز این یک بحثه که ماضی و معنوی، مذهبی و ضد مذهبی، سفیر و راستی، معتقدان به انواع مکتبهای جامعه شناسی و انسان شناسی که از همه لحاظ با هم تناقض دارند در این هم با هم تناقض دارند. قول اینه انسان به انواع مسائل و علل مختلف علیه نمی شود، یعنی در اثر یک سیستم کار، یک شکل خاص زندگی و تماس با یک افزار خاص
نمیدارد اون فکر زندگی و اون افکار خاصشار از در رجان امکانی در خود امکانی روی خلوص و بعد دید خودت را خودت حس نکنه و به جای خودت این افکار و یا اون فکر کار را یا اون فکر انواع مرد شدن آدمی به وسائل مختلف جان شناسی اروپایی و جان شناسیان از مرد همزان تا حالا جلوی مسئله زیاد فکر کنند و هفته زمان و تمدن پیش رفت کنه این مسئله به صورت خطرناک شد قهر که به درمیان و احساس خطر بیشتر شد و جلوی کسانی که خود میفهمند و بیشتر این کنند این صورت خدیم انسان به وسائل مختلف علیه نمیشه یعنی جنزده میشه یعنی از خودش بیگانه یکی به وسیله زندگی اجتماعی که اون زندگی اجتماعی او را در شرایطی قرار بدهد که اون شرایط به قدری مسموعی که این انسان را از بستر واقعی خودش طبیعت است بود. بنابراین جامعه مسموعی و که تغییر دیگه مجموعه علتهایی و مجموعه شرایطی که اجتماع مجموعی انسان را میسازد و موجبی دارد که انسان از طبیعت بگرد فاصله بگیرد با طبیعت این فاصله گرفتن از طبیعت و فرق شدن و فرقه همه شرایط مجموعی غیر طبیعی شدن آدمی را علیه نمیده یعنی آدم نوع انسان را از خودش بی خود یعنی انسان میگه خودش را اون نوع طبیعی واقعی که هست حس نمیده این خطر جامعه به این معنا که انسان را از طبیعت میبرد و بعد تبدیل به یک موجود مسئولی می کنه این خطر از 2600 سال پیش تا کنون احساس شد. من نمی خواهم به این مسئله تکیه کنم و حتی به عنوان اعتباد خودم ترس کنم می خواهم این تکیه به این مسئله تکیه کنم که انسان به میزانی که از طبیعت به سرشت روحه او فرایض او و اندام او متناسب با طبیعت است فاصله میگیرد از خود از کیفیت انسانی خود از فاصله میگیرد و این فاصله گرفتن را از 2000 گرفتن را که ما میشناسیم احساس میکردن وقتی از با اونجایی که ما میشناسیم اولین متفکر بزرگی که در تاریخ فریاد زد جامعه شرایط مصنوعی زندگی و این که انسان فرض ساختههای تصنعی منجبه شود انسان را از طبیعت بیگانه میکنه و چون انسان جزء طبیعته این زانی که از اون فاصله میگیره از خودش فاصله گرفته اولین بار لغوستو در شش قرن قبل از میلاد مسیح یا اوائل قرن هفتم قبل از میلاد مسیح اعلام من با اون چی که لغوستو مردم را میخواند موافق او میگفت ای انسان ها از هر چه که تصنعی دور شدید
دور هم وقت جمعی شد و قراردادها و قوانین و روابطی برای خودتون میسازید و خودتون را در چارچوب مشخص و محدود قوانین و سنتهای اجتماعی گرفتار میکنید، آزادی طبیعیتون را به آزادی انسانی و همچنین نفرت برداری از طبیعت را که تصفیه های اصلی سرشت و زاد شما هست، همه اینها را از دست میدید و بعد در این قید و بندها انسانی که از طبیعت فاصله گرفته ایمان شده بنده سنت و قانون و حد و مرد و دیوار شده، این انسان درست مانند آبی که یک جا بماند می جنده می پوسته و این از که سرکشنه همه رضاهن همه فسادها و فسقیها و زبونی نوع انسان زندگی اجتماعی و مسئولی برگردید به قانون سهو ناموز خلوت برگردید مانند این سیار که چنین آزاد روز می کنه چنین سالم می رویه چنین بیرنج بی اضطراب بی دغدغه زندگی می کنه و بر اساس قانون لایزال و ثابت طبیعت دورانهای مختلف حیاتش را میگذرانه و بر هم آرام میمیده مثل خون زندگی. چرا؟ زیرا از قانون طبیعت بیاره. چرا انسان خودکشی میکنه، رنج میبره، دوچار فساد میشه، همواره بیماره، همواره رنجوره و همواره مضطربه؟ بخاطر اینکه از قانون طبیعت پیروی نمیکنه و بر خلاف قوانین طبیعت قوانینی برای خودش میسازه. غذای سالمی را که طبیعت در اختیار خود داشته و او مانند همه حیوانات باید بخوره و غذا بده و سالم بمانه و رشد کنه، این غذا رو میگیره، بعد میپزه، بعد میسوزونه، بعد با هم مخلوط میکنه، بعد سردش میکنه، بعد سمش میکنه، بعد میخوره، بعد مریض میشه، بعد نجیب بخوره. این مسیر رو چرا و چرا بیمار میشیم؟ به خاطر اینکه غذا را اونچنان که طبیعت به ما میده نمیشه، اونچنان که خودمون تصنق به خرج میدیم میخوریم، این تصنق از خلاف قانون سهو ناموز طبیعت و بنابراین انسان همواره منحرف میشه از طبیعت فرد و آزادی در زد. این حرف که لعوتو میگه که از یک جهت من قبول دارم و درسته و امروز هم لاسی درستمه، ولی از یک جهت دیگه قبول ندارم و هر به کنیسوس قبول دارم که در رد او میگه که خاطر این حرفای لاسی درست لاسی درسته کنیسوس میگه حرفای که درسته. جامعه در جامعه انسان بیمار میشه، مضطرب غمگینه و فساد همه جا را فرا میگیره و آزادی میشه در قید و بندهای سنتها و قوانین اجتماعی هستش، اما نه به خاطر اینه که جامعه اقتضاشینه، به خاطر اینکه جامعه سالم نیست. اگر جامعه طبیعی و سالم داشته باشیم، این جامعه سالم بر اساس همون قانون طبیعت زندگی میکنه و ساخته میشه و بنابراین انسان در جامعه سالم به قوانین مقررات مصنوعی مخلافی با طبیعت و با سرشت خلقت تحمیل میشه بره، در چنین جامعه آزاد و سالم مسلمن آزاد و سالم و طبیعی رو. اما در این جامعه ای که نیست و هنوز هم نبوده، بنابراین حرف لاوتسو به واقع درسته، گرچه به ایدئال درستی و گرچه در حقیقت درستی. همین جنگ بین لاوتسو و کنفوسیوس که تقریبا با هم معاصرن، دو نسل قیافه همن، شاگرد و استادن، در 300 تا 300 میلاد قبلی میاد و در قرن 18 به صورت جنگ جان راکوسو و بولتر باز دو مرتبه در دنیا زنده شد. من معتقدم جنگ بین این دو نفر در اروپا تقلیلی از جنگ قدیمی کرده به نام جنگ بین ناوسکوی و خنسکی مدافعان جامعه بشری و مخالفین جامعه ملزرن طرفدار زندگی اجتماعی طرفدار نظم و نظام اجتماعی طرفدار صنعت کاره و روسو مرتبط به طبیعت و میگه قوانین بین مردمان اجتماعی حکمت آدمی را محو میکنه زمین را
دنبال فرصت نجات میگرده که مستقل بشه این همواره
این نوع گرایی خیلی از
کسی به قناعت و مبارزه جهنی و حبوزم و خیلی اثر افضار باز لر می کنم به خاطر این که در لحن دیگه قرآن به نیره منه می کنم سرش به طبیعت منه کنم سرش به نعمت های مافیه همه یه اعلام دیده که ما این همه زینت به این همه نعمت به در دفتر که ما قرار دادیم سیاران کرده بریم زمین به آسمان به جریان بسوریم و نعبود و خیلی نقب میده مافیه اما جمعیه داری که نمیدیم که نبلای اصلاق ما بر قناعت و بر تیزاری از خور فرز زنگیدیه این مسئله گرایش انسان به زندگی عینی و مادی نیست مسئله میرزدگی یعنی بیماری که سوسیالیستهای اخلاقی من را وامیدهتن سوسیالیسم یعنی چی یعنی که اقتصاد اصیل میدوند از جامعه این یعنی سوسیالیسم یاد از جامعه بشری اقتصاد هم بیرزنهای همه بشریت بیرزنهای مذهب و دین و معنویت و اخلاق و هنر و ادب و بشریت و همه چیزه اقتصاد میدونه ولی باز میگه بزرگترین بیماری انسان امروز بیرزن این اشتباه نباید کرد با مسئله بیزاری از دنیا و بیزاری از طبیعت که در زهر فرسی هم بخاطر که همین اسلام و همین پیغمبر پیغمبر اسلام اولین کسی که رفتاری به من بزنی رفتاری به اسلام با گرد گرایی و مبارزه شدید عبدالله ابن امرآت پسر همین امرآت بعد دسته تبلیغات مسیحی آمد اینکه پیغمبر که او و تو نفردیه که ما آزمان همه زندگی مونده هر سکون داره مزدگی داره همه در ما خدا رو بخشید چون از خدا بخوری موزن ما چیز مونده و پیغمبر نه من پیغمبرم میخوادم کار میکنم لذت میبرم اعتقاد میکنم فرزا میخورم من بازم عبادت این عبدالله ابن امرآت باز دست از این تبلیغات یک روز باز دست از تبلیغات رهبانان مسیحی که در عربستان یکی افتادن تصمیم گرفت همان که مسیحیت هم که تبلیغ میکنه خودش را از بدجسمه خروج شیطان تصمیم گرفت خودش به حقه کنه برای که خیال شاهد باشه و خیال خدا را هم بکنه و پیغمبر اسلام به شدت خانه این نشان میده که از آغاز پیغمبر اسلام یکی از بیمهایی که داشته احیای روح گرایی و روحانیت و خوشگیری و بیزاری از دنیایی که مذاهب بزرگ عالم به اقتصاد و بشریت به گفتگی و رسانی و نمیخواست که در تاریخ اسلام در نظر و در جامعه و مسجد و مسجد این اسلام این اسلام همین بارها با همسران اونها دو حرفتی به جلد اخبار خبیل کردن
جامعه سور زده شده حقیقت پرستار اصحاب باز پیغمبر که هیچ چیز نداشتن جز یک شمشیر و یک دل پر از ایمان و پر از پاکی حالا که دیگه مدینه نیست حالا که از همه دنیا پول قناعل جنگی و زکبات پلاوان میریزه توی مدینه و پوستهای پر آبونان و مقامات پلاوان عرضه میشه بر اینا، اینا حدث رفتن به طرف پول زرندوزی و انبار کردن ثروت به دلشون به وجود آمده. عبدالرحمن بن عوف کاخ یزاری تازه صحابی پیغمبر، این مسئله قیادیه در زمان پیغمبر. یکی از مسیحی ها از رؤسا، یکی از قبائل خارج بن ولید گرفته بود از سیر گرفته بود، میخواست بیاد مدینه. دید یک قبائل خیلی اعیونی داره، به خاطر برای عطا پیغمبر جالب بود که اول قبا از تن این در آورد، فرستاد برای پیغمبر که تماشا کنه، بعد خودش آورد و تمام اعراب و عطا پیغمبر با اعجاب دست میکشیدن روی این پارچه. این چه پارچه؟ این چه جور جنسیه؟ این چقدر زیبا، چقدر قیمتی است؟ و پیغمبر فرمود که اون لباس کرباسی و شال کرباس سعد بن معاذ در بهش از این زیباتر است. چنین آدمایی و چنین مردمی که چنین پارچه برایش تماشایی بوده، حالا بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، اینها یک طبقه تازه به طول رسیده نوظهور به قول امروز آمبوژوازه وجود آمده. آثار زندگی اطرافی، آثار مصرف افراطی، آثار پول پرستی در یک قشر رهبری جامعه اسلامی وجود آمده و دیگه رهبری اسلام، حقیقت اسلام، معنا و روح این مطلب و کلی بود از این پول فراموش داره میشه. با این چیزی که داره مبارزه میکنه علی و با این تدیده تازه در جامعه اسلامی که رهبران اسلام به شدت مبارزه میکنن، نه با دنیا گرایی، طبیعت گرایی، یعنی زندگی مادی در روی زمین، این تاریخ رد به هم نداره. این ها که سوسیالیست اخلاقی هستن، یعنی معتقد به اصالت اقتصاد هستن، میگویند انسان امروز به میزانی که بیشتر تولید میکنه و بیشتر ثروت ایجاد میکنه در برابر پول نقد میشه. چیزی در برابر پول نقد میشه به این صورت، درست مثل همون دیوانهای، مثل همون مریضی که خودش به ماشین حس میکنه، انسان پول زده میشه و به جای من انسانی، من پولی، من طلایی، من پول، من چک، من سفته احساس منقش. چه جو؟ من وقتی که به صورت سالم طبیعی انسانی هستم، احساس می کنم خودم را دارای این اراده، این استعداد، این قرهای مغزی، این قرهای معنوی، این استعدادهای بزرگ مادی و معنوی هستن و اینها توانایی فراوان دارن در کار و مسئولیت انسانی را احساس میکنم و امکانات را احساس میکنم. اما من که پول زده میگم دیگه، من احساس و قدرت و امکانات و توانایی انسانی در خودم احساس میکنم، بلکه توانایی و امکانات و احساس و ارزش و شفظیلت و احترام و حرمت و همه چیز و همه چیز را به خود انسانی منصوب نمی کنم، به پول منصوب کنم. انسانی که به وسیله پول علیه نمیشه، یعنی پول زده میشه، پول را به جای خودش حس می کنم. وجود او مساویس با موجودی او، موجودیش رو به جای خودش حس میکنه. شماره حساب بانکی که به وقتی میبینه بیشتر به خودش پول میبره تا وقتی که خودش رو جلوی آینه میبینه. اون وقتی جلوی آینه با میسته یک شبه بیمعنی مجهول رو حس میکنه که معلوم نیستی، به این وقتی نیم میشیده، این وقتی نمیشناخته، این وقتی نپرداخته. اما وقتی که به اون حساب موجودی قانتیز نگاه میکنه، همه وجود خودش رو و همه شخصیت خودش رو در جهان حس میکنه. این جهان چرا؟ برای اینکه اون تصویر روی آینه خالی از محتوا شده، توش چون و موجودی بانکی ریخته شده و این از که انسان تبدیل میشود به طلا، انسان تبدیل میشود به فکر اعتبار سخته پول موجودی و مقدار سهام. اینها جای خصوصیات فکری آدمی را میگیره به طوری که همه فضایل انسانی را دیگه برو منصوب میکنه. این از معنی پول زدگی انسان امروز در قرن نوزدهم و قرن نوزدهم تا حالا که 100 سال میگذرد باید هزار سال حساب کرد با این سرعتی که تکنیک داده که گذشته و انسان هزار برابر پول زده تر شده از انسان قرن نوزدهم. در قرن نوزدهم آثار سرمایه‌داری، آثار پول زدگی و بورژوازی هنوز تازه به وجود آمده بود و حالا سرمایه‌داری از حد عمومی اوجش هم گذشته. دوم زهدگرایی که آدم را از خودش بیگانه میکنه. چرا؟ بیماری همیه نفسیانده از خود بیگانگی رو معنی کردیم. هر عاملی و هر حالتی که موجود شود که انسان خودش را به تمام معنی حس نکنه و چیزی دیگر حس کنه به جای خودش، در مسئله پول زدگی خودش را حس نمی کنه، پول رو جای خودش حس می کنه، وجود خودش را نمی یابه، موجودیش را به جای خودش می یابه. در زهد پرستی، یعنی زهد پرستی که کاتولیک تبلیغ می کنه، مذاهب قدیم تبلیغ می کردن، الینسیون انسان را ایجاد می کردن و درستن هم تصرف یک نوع الینسیون انسان هست. وحدت وجود، وحدت وجود بزرگترین بیماری الینسیون بشره. حالا چرا؟ چرا؟ میگه که زود پرستی هدف از این است قرائز آدمی را مانند قرائز جنسی، مانند نامجویی، مانند میل به سرغت، میل به خوشبختی، میل به نزدهای مختلف در آدمی می کشه و همه این استعدادهای مختلف، همه این قرائز گوناگون را تبدیل می کنه به یک میل واحد و این مجموعه میلها و پیوندها و استعدادها و نیازها همه تراکیده می شه، همه شاخ و برگاه زده می شه به واقعیتیه روح پرستی و تبدیل بیش گرایش یک پیوند میشه به اون پیوند انسان با اون ایمانش با اون عقیده. این انسان که همه قوای دیگرش را تأثیر میکند به تنیه نمیشه منو برسول این عرض مقدس باشه. این یه انسان طبیعی، انسان عینی واقعی که خداوند خلق کرده نیست. ما خوشبختانه در تاریخ خودمون مثالهای بهتر رو داریم از خود کسانی که مسئله در اروپا مطرح کرد. وحدت وجودی های ما امثال حلاج کاملا نشون میدن که یک انسان که دونه میتواند به رسیه زهد پرستی یا به رسیه یک عشق عرفانی علیه بشه. این که حلاج میگوید انا الحق قبول دارم، نمیخوام به اون فقهات و حکام زمان او حق میدم، نه به خود حلاج حق میدم که راست میگه. وقتی میگه انا الحق نمیخواد ادعای خدایی کنه، میخواد بگه که من نیستم، حق فقط هست. وقتی میگه لیس فی جبتی الا الله، در این لباس من، در این قبای من غیر از خدا هیچ کسی، واقعا این رو احساس میکرده، این رو بیماری خاص روانی، این بیماری رو احساس میکرده، حس میکرده که خدا شده و حس نمیکرده من را. خودش را به نام حسین پسر منصور حناد حس نمی کرده، خودش را الله حس می کرده. و این نشان میده که زهدگرایی عرفانی و صوفیانه واقعا بیماری روانی خاصی که انسان را تبدیل به یک حالت خاص و حلول یک فکر در انسان بودن او و کشتن همه خصوصیات بشری او و تبدیل او به چیزی که او نیست، به طوری که او خودش را نمی شناسد، حس نمی کند، با خود بیگانه است، به جای خود او را حس می کند. او هر که باشه، هر که باشه، این فرد به وسیله او عریانه شده، به وسیله این فکر عریانه شده. وحدت وجود از این طریق از نظر روانی الینیشن انسان است، به وسیله ترک شدن او در یک فکر، در یک زهدگرایی یا عشق جنون‌آمیز غیر طبیعی که متناسب با فطرت انسانی نیست. و اون وقت اون آدم بر فرض نور مطلق هم که میشه به هر حال امکان دیگه نیست، به هر حال این علیره شده، به هر حال این اندهها خودشه، ماهیت خودشه، شخصیت خودشه، نمییابه، حس نمیکنه، گم کرده، به همه استعدادها و همه گرایشها و خصوصیات و قرایزی که خداوند طبیعت فرشت او فطرت او اقتضا میکند فارغ شده. این است که انسان به وسیله زهد پرستی که فرائض رو میکوبه و میکشه و گاه به وسیله عشقهای عرفانی صوفیانه علینه میشه، یعنی تبدیل به چیزی غیر خود میشه. علینه‌سیون سومی، علینه‌سیونی که ساق میگه، این رو عرض میکنم، بقیه حرفها رو میذارم برای برداشت. ساق میگه وقتی که یک انسانی دست میکنه این خودکار، این کاغذ، این میخواد از روی میزر داره بخونه، توی ذهنش یک تصوری به وجود آمده، نیاز دور خوندن این کاغذ، بعد تصمیم میگه که کاغذ رو برداره و برمیداره و میخونه. این انسان در حالی که دست میبره که کاغذ رو برداره و برداره بخونه، همه احساساش تبدیل به هدفش شده، یعنی فقط هدفش رو حس میکنه، یعنی فقط خوندن کاغذ رو حس میکنه، در صورتی که این خودش فقط خوندن کاغذ نیست، خود این آدم در دراز کردن و انگشتار منظم کردن و روی کاغذ مرتب کردن و کاغذ را گرفتن و برداشتن و جلو و چشم گذاشتنش اونا حس نمی کنه. یعنی انسان به خصوص انسان امروز و حتی بیشتر با این ریتم زندگی پیش میره، بیشتر به وسیله هدفهایش علینه می شود، یعنی عملش را حس نمی کند. و چون انسان عبارت است از مجموعه اعمالی که می کند، زیرا هدفها عبارت هستند از چیزهایی که نیستند، یعنی که این یکی از مسائل اساسی لسان فهرسته که باید مستقلن به اون بحث واقع بشه، ولی فقط من مثال می زنم. میگه که ابو علی سینا مثلا دارای ده زیر کتابه. حافظ دارای دیوان شعر اشعارای بزرگه. رفیق حافظ همسایهشون بوده در شیراز. این یک آدم بوده که اصلا شعر هم نمیشناخته، نمیتونه تو بخونه. اگر هم گوششون خونده نمیفهمیده. اما حافظ با همون نقرانی همسایهش که اصلا شعر و نثر رو هیچ نمیفهمه، هر دو در کتابی و شعری که حافظ نگفته مساوی است. یعنی حافظ که شاعر است به خاطر شعرهایی هست که گفته به گفته آمده، یعنی عمل کرده، به عمل آمده. اما حافظ در کتاب، اما ما درسته میکنیم، ما حافظ رو طور مطلق ظاهر میکنیم، من جمله شعرهایی که گفته. اما شاید میگه اگر این شعرها رو حافظ نمیگفت، حافظ شاعر نبود. ولو استعداد شعری بسیار در روح و خوب مثل الانش هم میداشت، چنانکه در شعرهایی که نگفته اما میتونست بگه، مساوی با همه کسانی که نمیتونستن شعر بگن که رو نگفتن. یعنی انسان مساوی فقط و فقط با عمله، با اونچه که میکنن، با انتخابی که میکنه، با قدمی که برمیداره، با حرفی که میزنه. اونچه که دل استعداده، دل قبه هست، چیزی که نیست. من وقتی که درست میخوانم تا دانشمند بشم، به میزانی که درست میخوانم هستم. اون هدف دانشمند شدن هدف منه، اما نیست. ولی من وقتی که درست میخوانم، خودم را اون دانشمند شدن حس میکنم، نه درست میخوانم. یعنی اون چیزی را که هستم حس نمیکنم، اون چیزی را که نیست، یعنی هدف، یعنی در حال استعداد، یعنی هنوز بزرگه و دوستاره، بلکه نیست را خودم حس میکنم. الان وقتی که من میخوام این کاغذ رو بردارم، وقتی میخوام این آب روبان بردارم که آب رو بخورم، در حالی که دست رو بردارم لیوان برمیدارم و آب رو میخورم، خودم را حس نمی کنم. دست بردن و گرفتن و برگردوندن و توی لحظه داشتن حس نمی کنم، فقط آب خوردن حس می کنم. در صورتی که در این حال هنوز آب خوردن وجود نداره، چی وجود داره؟ به عینیت داره دست بردن و لیوان گرفتن، ولی من دست بردن و لیوان گرفتن حس نمی کنم، آب خوردن رو که نیست حس می کنم. این است که انسان عمل از راست که نیست چیزی جز عمل است حس نمی کنه، اما هدفها را که نیست به جای خودش و عملش حس می کنه. این است که انسان از خودش که اعمالش و مجموعه اعمال و کردارها هست بیگانه شده و زده میشه عمول کرده هدفها در او، هدفهایی که نیست. از این مسئله که به نام پرکتیس کرد مکتب ساز مطرحه میاره، مبنایی رو در مکتب اصالت وجود و اگزیستانسیالیسم مطرح میکنه که منطبق است با بسیاری از اصولی که در اخلاق ما راجع به اصالت عمل این همه استقرار میشه. و این که نیت و ایمان به خودی خود بی اون که به عمل در بیایند تحریف مقبول نیست، هیچ نیست. به میزان عمل هر چیزی نمره داره. به این عین سخن فاطر که هر کسی به میزان اون چی که کرده است هست، نه به میزان اون چی که استعداد انجام دادنش داره یا اعتقاد به انجام دادنش داره. خائنی که خیانت نتواند بکند مساوی با خدمت گذاری که خدمت نکرده، زیرا هر دو کار انجام ندادن و هر دو معدومن و مردو تا مردو مطابیم. وقتی که به همه زیاد امت ارزش داره برای که حساب کرد و این هر بود که هم در این حال که من جاذب ایدوستان شریف از رو افتحاب صحبت میکنم، در این حال میتونم میگم از طرف اخلاق دیرون صحبت میکنم. افتوس که با یک دمت قیاس و مستدل علینه این حرف این میخواد بگه علینه شدن انسان به وسیله عقایده، علینه شدن انسان به وسیله نیته، علینه شدن انسان به وسیله افکارشه، به وسیله اصولی که به تعصب میبرده ولی عمل نمیکنه بهش. وسیله به اون افکار اون نیتها هیچ نیستن، وقتی ارزش دارن که به عمل بیان، اما عمل حس نمیکنه. اون افکار اون عقاید رو حس میکنه و شخصیت خودش و غرور خودش ارزش خودش نسبت به اون عقاید دلبستگی ها و افکار تعصباتش میسنجه. اونا هیچی نیستن، یا چون یا به عملش میسنجه و عمل به حس نمیکنه. انسان علینه به وسیله هدف ها به وسیله ایمانش، در صورت این که باید عملش حس کنه. اگر انسان فکری انسان صالح دیگه از عوامل علینه شدن، از خود دیزانه شدن آدمی ماشین و بروکراسی. بروکراسی یعنی سازمان های پیچیده و مفصل اداره. ماشین یعنی درخواه با انسان فرد انسانی را خودمایت کار میکنه، اصلا کلیت این ماشین را حس نمیکنه. به این صورتی که در میاد ماشین تحقق پیدا کرد، دوست داری که در میاد بروکراسی تحقق پیدا کرد. این دو تا دینی که انسان امروز را دیوانه کرده. آقای ماکس وبر میگه که این انسانی که توی فلان نمره فلان گیشه میشینه، شماره میزه شماره گیشهش مثلا فلانه، سی سال توی این دستگاه عظیم اداری که هزاران نفر کارگر داره، این سی ساله صبح پا میشه میاد روی گیشه فلان نمره، باز رو برمیگرده اصل همون نمره، شب برمیگرده صبح همون نمره، شب برمیگرده همون نمره، همون نمره تکرار میشه سی سال. بعد این خودش حس میکنه که همون نمره است، یعنی خودش آقای شماره فلان حس میکنه، نه آقای سیاد فرزند سیاد. یعنی شماره ایشه یه حکوم از خیلیشه بیشتر خودت حس میکنه تا خودت را. علینه شدن به وسیله سیستم کاره، به وسیله یکی از شبکه‌هایی که او تمام عمرش را و تمام استعداد و تجلیات وجودش در اون شبکه گرفتاره. ماشینی علینه شدن خیلی روشن تر کسانی که بایدی از ابزارهای ماشین سرکار دارن، کم کم به صورت همون ابزار ماشین استحاله میشه، یعنی تمایلات مختلفشون، آزادی هاشون، اوپشن های مختلفشون، پسند های گوناگونشون، تغییر حالاتشون، اینا همه تابع صرف یک نظم کور مادی میشود که در اختیار انسان میشه. انسان حالات مختلف داره، اشکال مختلف داره، چینهای مختلف داره، تمایلات مختلف داره، تغییرات مختلف داره، اما همه اینها قربانی یک نظم یک نواختی میشه که تمام عمر رو تقسیم میکنه به شبکه‌های مشابه یک دیگر. این است که انسان مجموعه این دریای پر از تنازع و تحرک و تغییر تقدیم میشه به یک آثار، تبدیل میشه به یک نوار پیچ، تبدیل میشه به یک کنترل چند شیشه، کنترل یک نوار خاص، کنترل یک پیچ خاص، تمام عمر تبدیل میشه به این است که انسان به میزانی که ماشین گسترش پیدا میکنه و همه استعدادهای انسانی را فرا میگیرد، به انسان محض ماشین تبدیل ماشین و خودش را بیگانه و ماشین را خودش می‌یابد. یکی از بزرگترین فاجعه هایی که الکترونیک بهش رسیده و به وجود آورده این مسئله ماشین در مرحله دوم. در مرحله اول که ما میشناسیم ماشین نیستره، ماشین دنباله یکی از اعضاء بدن انسان بوده. من با دستم میگرفتم، حالا من گیر میشه، این گیر تراکتور میشه. بنابراین تراکتور دنباله تکاملی انگشتان منه، ماشین تحریر دنباله تکاملی انگشت منه، و این بلندگو دنباله تکاملی حنجره منه. اما من آدم که فکر میکنم که استعداد دارم، که تمایلات دارم، هرگز ماشین در اونجا دخالت نداره. ماشین ابزاری که نیمه ابزاری انسان را تکمیل میکنن، یعنی انسان یک نیمه خود انسانیشه، استعدادش، ارادهش، فکرش، تمایلاتش، حرفاش، هواهاش، آرمانهاش، ایمانهاشه، اون که میگه من آدم، من. یکی هم اعضا بدنشه، مثل چشم و گوش و انگوش و دست و پا و زانو و داخون هم که ماشین تا کنون کارهایی را که نیمه ابزاری انسان تکفل میکرد تکفل میکنه، بهتر از دست انجام میده، بهتر از چشم، بهتر از گوش. اما امروز ماشین مانند ماشین های آیدیه، ماشین های محاسبات الکترونی، حتی مثل دوربین های خاص عکاس اینجور، یا ماشین های مترجم، اینجور ماشین ها در نیمه انسانی انسان دارن دخالت میکنن. یعنی منی که میاندیشیدم، منی که محاسبه میکردم، منی که فرق میکردم، منی که ادعا میکردم، این من تبدیل میشه به دستگاه ماشین و ماشین میاندیشه و ماشین محاسبه میکنه و ماشین طرح میکنه و ماشین ترجمه میکنه. این مغلوله و کیفیت ماشین دیگه عوض شده. ماشین دخالت میکنه در اون جایی که انسانیت واقعی و حقیقی انسان شروع میشه، و بنابراین نه همون که از وقتی که اتومبیل آمد و اتومبیل کار پا و زانو را انجام داد و پا و زانو ضعیف شد چون اتومبیل کارش را تکفل کرد، و هر ماشینی که یکی از اندام های انسان را تکفل کرد کارش بره، این اندام در اثر عدم استعمال ضعیف شد، این خطر که امروز مثل مارکو و همسر اونها حس کردم خداگاه و ناخداگاه هست که انسان، که ماجه کم کم استعدادهای خاص انسان را هم کارش را تقبل کند و اون استعدادهای خاص انسان در اثر عدم استعمال بمیرد، بپوز مرد، و بعد انسان چیزی که بماند عبارت میشود از یک دستگاه مادی کنترل کننده ماشین های الکترونیک، یعنی دیگه هیچ. کسی که دیگه اصیان نداره، کسی که دیگه ابتکار نداره، کسی که دیگه خلق قدرت خلاقیت نداره، کسی که دارای اراده آزاد و هرگونه بودن نداره، کسی که دیگه حق نداره سؤال چه باید کرد و چگونه باید زیست و چگونه باید بود رو طرح کنه، زیرا این سؤالات به ماشین جواب میده، نه این. و او در مسیری که جبری که بر ماشین، ماشین بر انسان تحمیل میکنه، در مسیر اون جبر باید حرکت کنه، و این از که انسان به صورت انسان حقیقی علیه ماشین میشه، یعنی نه تنها که ماشین را به جای خودش رو حفظ میکنه، بلکه ماشین به جای خودش مینشینه و مسیر سرسام‌آور این جهت تازه ماشین که در نیمه انسانی انسان دخالت میکنه مسیری وحشتناک. این از
قرن 19 از قرن 19 جامعه شناسان قبلی، حتی ماتریالیستان، حتی طرفداران اصالت اقتصاد در زندگی انسان، من جمله جامعه شناسان مذهبی، و خیلی خوشمزه‌تر اینه که این بحثی که میکنم بیشتر جامعه شناسان مادی بیشتر وحشت کردن. اینها همواره در آرزوی انسان تمام و همواره رنجشون و خطری را که برای انسان حال و آینده اعلام میکنن این است که انسان در یک مسیر به شدت داره نیرومند و برخوردار میشه، اما ابعاد دیگر، استعدادات دیگر و خصوصیات بشری دیگر تحصیل داره میشه و قربانی اون استعداد اون پیشرفتش میشه. و این است که نوع آینده انسان عبارت خواهد بود از بقول اوژن یونسکو از یک سرگدن، یعنی انسانی که فقط تواناست اما انسان نیست، لومسوتان انسان تمام، آرزوی جامعه شناسی، انسان شناسی متفکرین و بزرگترین بنیانگذاران جامعه شناسی دنیا از قرن 19. و فردا شب درباره این که انسان تمام چیز صحبت خواهم کرد.
موضوع سخنرانی علی علیه السلام انسان تمام.
تحت عنوان علی انسان تمام بحث کردم که چه عواملی انسان را ناقص و اندک و گاه بیمار می کند. به ابتدا حس کردم که چگونه بشر از آغاز، یعنی از هنگامی که می اندیشیده و در مرحله ای از قدرت فکری قرار گرفته که راکب به انسان و نوع انسان می توانسته بی اندیشه، همواره در جستجوی انسان تمام، انسان تام بوده و همواره رنج دائمیش و جستجوی دائمیش نقص‌ها، کمبودها و انحراف‌های انسان موجود بوده. و گفتم که مظاهر بزرگ همواره قبل از اینکه مکتب هدایتی خودشان را اعلام بکنند، برای اینکه هر مکتب تربیتی خواهناها باید موکول به شناختن انسان تام و تمام و کامل باشد، ریا تربیت یعنی اینکه انسان ناقص را، انسان بیمار و منحرف و اندک را به وسیله یک سلسله از کار و ورزش‌های تربیتی تبدیل بکنیم به نوع کامل و مطلق و ایدئال انسانی که میشناسیم، یعنی انسانی را که هست تبدیل کنیم به انسانی که باید باشد اما نیست. این اصول اصل مشترک همه مذاهب عالم است که برای تربیت انسان مکتبی عنوان کردن، آنها که موفق شدن و که موفق نشدن بحث ثانوی است. و گفتم که
چگونه انسان برخلاف آنچه که در اولین وهله به نظر میاد در طول تکامل تمدن و فرهنگش از آغاز تا کنون به میزانی که در علم، تکنیک و تسلط بر طبیعت و به معنی امروز تمدن پیشرفت کرده و همین میزان بسیاری از استعدادها و افعاد اصیل انسانی خودت را که جز ذات و جوهر بشری این نوع است از دست داده یا به فکرت و رکود دوچار کرده و به تحلیل دیگر انسانی که دارای افعاد گوناگون و خصائل و گرایش های متنوع است تبدیل به انسانی دارای یک جهت و یک هدف کرده و نشان دادم که چگونه انسان به میزانی که مقتدرتر می شود به قول یک نویسنده فرانسوی به صورت کرم پیلهی در میان که هر چه در باکتر پیلش موفقتر می شود در آن خفتر می شود و ما بیختر نه زندانی تر به طوری که این خطر را از زمان لوسو در 2600 سال پیش تا زمان روسو و بولدر علنن و رسمن اعلام می کردن و این خطر بعد از روسو و بولدر تا کنون
تنمیده کنمده دنبال
مستقل بیده که مستقل بیده
این
همواره مارکوز اصولا بحثی به نام انسان یک بعدی داره. متاسفانه من خود بحث او را هرچی گشتم نیافتم، شنیدم و کیفیت استدلال او را به طور مجمل میدانم و تصادفاً در همون اوقات یک سال پیشتر من درباره رابطه انسان و تمدن جدید و به عبارت دیگر انسان در تمدن جدید کار می‌کردم و درسم بود در تاریخ تمدن و روی تحقیقات و تفکر خودم رسیدم به این مسئله که انسان امروز داره به طرف یک جهت شدن یک طرف شدن میره و همین اصطلاح یک جهت شدن رو که من در مسائل مختلف و وجود گوناگون رابطه انسان با تمدن کنونی و ماشین و مصرف که فلسفه اساسی تمدن فعلی بشره و مبنای اخلاق امروز فلسفه اصالت مصرفه به این نتیجه رسیدم که انسان به طرف یک جهت شدن یک طرف شدن میره و در یک جهت نیرومند میشه و بیشتر از هر دوره دیگه نیرومندتر شده اما در جهات دیگر انسانی معطل مونده و دیدم که درست همین فکری که مارکوز به نام انسان یک بعدی اعلام کنه این اصطلاح وگرنه بسیاری از روشنفکران و نویسندگان امروز دنیا به این نتیجه رسیدن که و با وحشت و هراس این بحث مطرح کردن که انسان در این راهی که میرود و با این سرعت تفاهم‌آور و با این معقبیت های درخشانی که در این مسیر پیدا می کند یک نقص بزرگ پیدا می کنه و اون یک جانب شدن انسان است به طوری که برده اصالت مصرف می شه و اساس زندگی امروز مبتنی بر فلسفه اصالت مصرف و فلسفه اصالت مصرف یعنی این که زندگی کنید بیاندیشیم اختراع کنیم کار و تلاش کنیم برای ساختن وسائل آسایش خودمان و در این حال میبینیم که وسائل آسایش ساختن که هدف اساسی تمدن عملی فعلی بشره آسایش و استراحت و اوقات آسودگی که در جامعه شناسی به نام نوازیر بی‌نهایت روش تکیه می کنند قربانی شده. نوازیر یعنی اوقات فراغت یک انسان در یک شبانه روز، در یک هفته، در یک ماه یا در یک سال، یعنی میزان از زمان که در اختیار دارد یک فرد و در اون زمان فارغ از کار، تلاش و تولیده، یعنی اوقاتی که میتواند آزادانه خودش فرض گذراندن اون اوقات را انتخاب کند. زیرا انسان اوقات کارش را خودش انتخاب نمی کنه، بلکه جبر سازمان اداری او، سیستم اجتماعی او و شکل کار اوست که تحمیل می کنه چگونه گذراندن ساعات کار بر انسان. تنها و تنها زندگی حقیقی هر فرد عمر واقعی هر فرد عبارت است از ساعات آزاد او، ساعاتی که در آن می تواند آزاد باشد، آزاد بیاندیشد، تفریح کند، فکر کند، مطالعه کند و هر چیزی خواست بگذراند. این اوقات فراغت است که انسان می تواند در آن خود را بتواند و خود را بسازد و به تأمل در خیش و در آفرینش مشغول باشد و صنعت و تمدن جدید و ماشین این اوقات فراغت را بیشتر می کند، زیرا ماشین کار 15 ساعت به 1 ساعت تقویم می ده، بنابراین 14 ساعت به از وقت انسان را آزاد میکنه از قید کار و در اختیار خودش میگذاره. اما سیستمی که بر ماشین تحمیله، سیستمی که این جفت را بر ماشین تحمیل کرده است یعنی ماشیندار، و اون 14 ساعت را که ماشین به ما بخشیده از ما میگیره. چطور؟ وقتی که 5 قلم مصرف انسان بود، برای این 5 قلم مصرف انسان 10 ساعت کار میکرد در گذشت، اما حالا برای به دست آوردن اون 5 قلم مصرف ماشین 1 ساعت فقط کار میکنه و 9 ساعت دیگر از 10 ساعت در اختیار انسان قرار میده. برای این 9 ساعتی که من در اختیار دارم، باز ماشیندار، اون کسی که سرنوشت ماشین، سرنوشت تولید و فلسفه مصرف در دست اوست، اون گروه و طبقه دارنده سرمایه و ماشین و سازنده فلسفه مصرف در جهان امروز به دین گونه پس میگیرند که مصرف‌های تازه متفاوت و هر روز بیشتر بر انسان تحمیل می‌کنند. بنابراین مصرفهای واقعی ما به گونه ای بود که ماشین امروز می تواند با یک ساعت کار ما با ماشین تعهد کنه، تأمین کنه. اما سازندگان مصرف جدید که برای سود برقابه مصرف بیشتر و کالای بیشتر باید تولید کنند، ناچار مصرفهای تازه، نیازهای مصنوعی تازه و ذائقه‌های تفننی مصنوعی تازه هر روز در انسان به وجود میآورد، به طوری که هر چه ماشین بیشتر اوقات فراغت انسان را زیاد میکنه، باز تصاعد مصرف اون اوقات به سر میگیره و بعد میبینیم که هرچی ماشین بیشتر ترقی میکنه و خانه ها باید فرصت آزاد آدمی بیشتر بشه، میبینیم این فرصت آزاد انسان امروزی کمتر از انسان گذشته است که حتی برای به دست آوردن نان 6 ماه از سال رو باید کار میکرد تا نان سالش به دست میآورد، نان فقط. اما این مصرف هایی که هر روز تأمین میشه در انسان امروز، ناچار برای تأمین انسان امروز هی باید کار کنه و هی بیشتر کار کنه، به طوری که انسان دیروز بدون ماشین نم ساعت کار میکرد و تأمین میکرد مصرفش ره، انسان امروز با ماشین که دم برادر انسان گذشته تولید میکنه باید بیشتر از انسان گذشته کار کنه و از اوقات فراغتش صرف نظر کنه. این غرق شدن در مصرف، غرق شدن در یک سیستم، در یک جبری که در آن انسان آزادی اوقات فراغت ندارد، قدرت انتخاب نداره، قدرت تشخیص نداره، آزادی که چنین باشد یا چنان نداره، انسان را از خودش بیگانه می کند. زیرا انسان به میزانی که می تواند انتخاب کند انسان است. این شاید بزرگترین و ارزشمندترین سخنی باشد که طرفداران اگزیستانسیالیسم در دنیای امروز می گویند، ولی هر تازگی نداره. در فرهنگ خود ما، یکی از مبانی بدیهی فرهنگ ما و مذهب ما همینه. انسان یعنی موجودی که میتواند انتخاب کند و در حالات و ساعاتی که این قدرت از او سلب میشود، انسان بودنش تحصیل است. و میبینیم که انسان به میزانی که در این تمدن جدید رشد میکنه، قدرت انتخاب از او فرده و به شدت و حد بیشتر هر روز بیشتر و شدیدتر تابع جبری که اختیار او را قربانی میکنه. و این یکی از عوامل بیگانه شدن انسان امروز است از خویشتن. و دیشب گفتم که چگونه جامعه شناسان قرن 19 و قرن 20 عوامل بیگانه شدن انسان را از خود، یعنی این حقیقت را که انسان به میزانی که در مسئله مصرف و تسلطش نبدلی است و پیشرفتش در قلوم مقتدرتر میشود، در این بود از نظر سایر افعاد حقیقی انسانی خودش بیگانه میشه و عواملی که انسان کسر شده را، این اسلام را انتظره، یکی از متفکرین بزرگ سیاه‌پوست امروز دنیا، انسان کسر شده، انسانی که تمام نیست، یک پنجمه انسانه، یک چهارم انسانه، عدد درست نیست، انسان کسکاسته شده، مختصر شده، انسان مسخ شده عواملی که جامعه شناسان ذکر کردن برای اینکه چه علمی موجب کاسته شدن، کسر شدن، ناقص شدن انسان امروز می شود گفتم یکی پول است که پول زدگی به وجود میاره و ما میتونیم دستیف هایی که تمام زندگیشون به در نزول خاری گذراندن بیماری پول زدگی را در رفتارشون، گفتارشون و زندگیشون و طرز تفکرشون و سلسله اعصابشون و حساسیت هاشون کاملا تحقیق کنید. متاسفانه در مسئله ربا تنها و تنها وجهه اقتصادی آن و تأثیر بسیار شوم و ویران کننده ای که از نظر اقتصادی روی جامعه داره تحقیق شده، در صورتی که یکی از اقاهات دیگری این بیماری اقتصادی و اجتماعی تأثیر مرخوننده ایست که روی انسانیت انسان، روی جوهر انسان میگذاره. پولزدگی، بیماری پولزدگی، کلان که سوسیالیست های اخلاقی قرنانده هم میگفتن به گونه این در انسان به وجود میاد که انسان پول را به جای خودش حفظ میکنه و ارزش‌های انسانی را منسوب به خودش نه بلکه منسوب به پول میکنه و امکاناتی را که انسان دارد، اختیار و قدرت و انتخابی را که خاص انسان است و از صفات ممتاز نوع انسان در عالم است و جز خداوند هیچ کس ندارد، این خصائص عظیم و شریف انسانی را به پول منسوب میکنه نه به خود و نه به نوع انسان. و در یک تعبیر دیگه همه ارزش‌های خاص بشری، همه فضائل و امتیازات خاص این نوع منسوب به پول میشه، یعنی پول جانشین آدم میشه. این معنی پول زدگی انسان است و به تعبیری که دیشب تعریف کردم بیماری الین شدن نوع انسان است به وسیله پول. و در این تیپایی که عرض کردم ما میتوانیم یک فرد پول زده را کاملا بشناسیم، ببینیم و بیماری پول زدگی را، یعنی کسی را که به وسیله پول الینه شده، چگونگی احساسش را، چگونگی شناخت و جهانبینیش را و روابط اجتماعی و انسانیش را با دیگران بررسی کنیم. و این مسئله این نیست که خرفا گفته باشن یا اخلاقیون و زهاد گفته باشن، وقتی است که سوسیالیست های اخلاقی قرن 19 هم اعلام کردن برای اولین بار در جامعه شناسی، کسانی که به اصالت اقتصاد در جامعه معتقد است. دیگری زهد پرستی انحرافی منفی افراطی که هم مسیحیت دچار شد و هم مذهب بودا و مذاهب بدایی دچار کسن و آثار منفی و ضعیف کننده و از خود بیگانگی انسان را در این نوع از گرایش های مذهبی و معنوی می توانیم ببینیم. و چنان که مثال زدم می توانیم ما در فرهنگ خودمان از وقتی که زهد پرستی علی‌رغم کوشش های پیغمبر اسلام باز در تمدن ما رسوخ کرد و صوفی زدگی افراطی رسوخ کرد. ببینیم که چگونه فرد انسانی به وسیله این فکر، این نوع کار و راه و این عشق علیه میشه. و گفتم که چگونه رو از این نظر که بسیاری از خصوصیات اصیل و فطری آدمی را در آدمی میکشد، آدم یک بعدی میسازد. و آدم یک بعدی یعنی آدمی که به هر حال ناقص است. اگر یک فرد انسان فقط و فقط سرش دین آیت روش کنه، در هزار برابر سر طبیعی روش کنه، اما قلبش، سینه‌اش، اندام‌های دیگرش ضعیف، بیمار و منحط بمانه، این انسان در این حال که سرش روش کرده به هر حال یک انسان کاسته شده، یک انسان جزئی و یک انسان معیوبه. و گفتم که وحدت وجود یکی از گرایش های اخلاقی است که انسان را علینه می کنه. یک حالت علینه شدن فرد است در برابر یک اعتقاد یک بعدی. سوم، غیر از زهد پرستی و پول پرستی، یکی از عوامل مسخ کننده، کاست کننده، کسب کننده انسان است ماشین. بالاخص در مرحله دوم ماشین است که دیشب گفتم و تصریح کردم که چگونه. این است که یک مرتبه اوژن یونسکو، نویسنده معاصر فرانسه، میگه که انسان امروز یا باید مسخ بشه، ذلیل و زبون و برده و بی اراده و بی قدرت تشخیص و انتخاب و توانایی و خرد بشه، یک افزار ساده مصرف بشه، نه یا سرگردان بشه. کتاب کافکا را که صادق هدایت ترجمه کرده به نام مرد شاید اغلب خونده باشه. این کیه که مسخ شده؟ این قهرمان کافکا کیه که مسخ شده؟ کافکا از او به عنوان یک انسانی که مسخ شده حکایت میکنه. این انسان امروزه که مسخ شده. این اعتقاد کافکا. اوژن یونسکو کتابی داره به نام کرگنم و میگه در جواب کافکا، میگه انسان یا باید مانند قهرمان کافکا مسخ بشه در شرایط کنونی بشریت، یا باید مثل کرگنم یک شاخ درست در نسلاش که بزنه و بست توزانه و بکشه و بروشه. جز این دارت حالت سالم طبیعی برای رشد انسان امروز در خلق وجود ندارد. یا گوهلتا باید دست را به گناه آمود و دشخیم شد، یا باید به برگی افتاد. چرا؟ چرا که جدی که امروز وقت تولید مصرف و به تحلیل بهتر جبر تولید مصرف که در ماشین و در آدمی تحمیل شده است ناچار آدمی را وادار میکنه که یا برای موفق بودنش یک شاخ مثل پرگنان داشته باشه و به قول شاخ دستش به گناه آلوده شود و جنابی پیشه گیرد و یا مخ بشه زن و زبون بشه و سرنگت که دست پرگنان بشه. یک بار به روز میرم فکر میکنم اینجا گفتم مثال زدم که سمبل‌های امروزی که نقاشان و هنرمندان یا روانشناسان و روانشناسان و انسان‌شناسان و تمدن‌شناسان امروز از انسان امروز دارن همه حکایت از این میکنند که انسان امروز نقش شده است. الوزینی یکی از جامعه شناسان مشهور است که شمال افریقای شمالی شهر را هم میشناخته. در یک کتابی به نام پورتریت کلونیزه پرسیدید پورتریت کلونیزاتور شمایل انسان استعمارگر و شمایل انسان استعمار شده. این دوتا تصویر انسان امروز را حرفی می کنه. ما چنین می پنداریم که تنها ملتهای استعمار شده از انسان بودن منسلخ شدن یا مرد شدن یا زبون زمین شدن. در صورتی که آنگردینی ثابت کنه که تصویر سیمای حقیقی انسانی که استعمار می کنن هم دیگه تصویر انسان نیست. زیرا انسان در موقعی که یک انسان را میکشد و اون انسان مقتول شده حیاتش و خصوصیات انسانیش از دست رفته تبدیل به جنازه شده خودش در اون حال خودش هم از انسان بودن مرتبط شده و تبدیل به یک زور یک کرگنم شده و به دوید آدم کچه یک جنابه و نه دیگر آدم. بیاد که شرط میگه که در موقعی که از کتاب پارم صحبت میشه یکی از انسان بودان بزرگ دنیای سوم دو مردم فرانسه کتاب میکنه که این مردم فرانسه هیچ کاری من این زمان را مقصود این کتاب یگانه‌ای را داره مقصود این زمینه یعنی ملت‌هایی که غیر اروپایی هستند و در ذلت به سر می‌برند و در فقر و در جهل و در گرسنگی میگه که حالا به کار به جایی رسیده که انسان دست دومی که ما خیال می‌کردیم حق نداره حرف بزنه یعنی آدم غیر اروپایی همیشه آدم غیر اروپایی انسان آسیایی انسان افریقایی گرنگی ما بود آب انوار ما بود. وقتی ما داد میزدیم یک شعار میدادیم یک حرف میزدیم این همون داد ما همون سرنه ما و همون حرف ما در اقصای افریقا در اقصای آسیا هر زهان روشن فکرانی که خودمون در لندن و کارونتران سردام و بزرگ ساخته بودیم چنین میانگاه رب طرف خود منظر میگشت و وقتی ما سر که خودی منا ساده بودن اما حالا انسان دنیای سوم بیه سازه ما حق میزنه و خون بیش را خودران این کتاب و من این قوم را در قلب طریق تمدن جدید منفجر می کنم چون این کتاب اقتصاد در اروپا در فرانسه چاپ کرد و مقدمه درش نوشته و معرفی کرد چرا؟ برای اینکه در همون ها که فالان و امثال مردم روشنفکر آسیا و افریقا و کشورهای عربافتاده مسئول ساختن خودشان هستند و با ما مبارزه میکنند و دست ما را حق تعلق بر خودشان قطع میکنند در همان حال که کوشش میکنند تا خود را انسان درست و سالم و مستقل بسازند این کوشش در وجه دیگر است کوششی برای سالم کردن و انسان ساختن اروپایی زیرا اروپایی از وقتی که استعمار انسانهای غیر اروپایی پرداخت به میزانی که تمام مظاهر انسانی و ارزشهای اخلاقی و فرهنگی و مذهبی را در اون انسانهای غیر اروپایی کشت و همون میزان هم خودش را از صورت یک انسان آزاد و سالم دور کرد خودش هم بیماری جنایت خونخوری و آدمخوری درش رشد کرد بنابراین همونطور که استعمار شدن بیماری استعمار کردن آن بیماری زیرا انسان در مرحله بزرگی و آدمخوری و خونخوری و قارت دیگران و ستمکاری دیگه انسان نیست و مرد شده گرچه مقتدر شده و گرچه بسوردار شده و این انسان نیست انسانی که از این طریق اقتدار و قدرت و بسورداری که دست میاره بنابراین برای به قول همین فلان خطاب بکنه که همه مردم دنیا یک اروپایی غیر غربی که بیایید برای اینکه یک انسان نو بسازید تسلط فرهنگی معنوی فکری و مادی اروپا را از سرزمینهای خود برانیم تا هم خود را انسان بسازیم و هم اروپایی را از بیماری درندگی شفا بدهیم این است که قدرت و برخورداری انسان اروپایی نباید کوششی باشد که زخم و بیماری‌های درون او را که برخی از این بیماری‌ها مستقیما ناشی از این برخورداری‌ها و قدرت‌هاش هم هست از چشم پوشیده بمانه بنابراین انسانی که انسان امروزه در همه مظاهری که ادبیات و هنر و جامعه شناسی و نقاشی و امروز دنیا مطرح میکنند انسان نقش شده است انسان مستقل ولی از درون سوکه و از درون بیماره و از درون ترگدنه و از درون مسخه توضیح قهرمان الیاسه این قهرمان الیاس که باز قهرمان سنگول انسان امروز نظر انسان امروزه یکی از رب النوعهای یونان قدیمه که هم زن و هم مرد خونسا و باز این سنگول انسان قردی امروزه که الیاس بزرگترین نویسنده و تئاتر نویس امروز دنیا معتقد است که انسان امروز گرچه دو برابر انسان گذشته مقتدر شده اما یک جور دو برابر شدن شده که یک آدم خونسا هست یک آدم کنسر دو برابر یک آدم معمولی و کابله، اما یک نوع دو برابری که ناقص و معیوب و حقیمه و بیماره، این دو برابری. بنابراین رنگی که تمام متفکرین مادی و غیر مادی، ماتریالیست و ایداری، طرفداران تمدن جدید و مخالفان تمدن جدید، مذهبی ها و حتی ضد مذهبی ها، سوسیالیست ها و غیر سوسیالیست ها، جامعه شناسان قرن نوزدهم و جامعه شناسانی که امروز هم جامعه شناسی قرن نوزدهم معتقدند، و هم جامعه شناسان قرن بیستم که جامعه شناسان قرن نوزدهم را قبول ندارند، همه و همه معتقدند که انسان امروز در زیر موفقیت های درخشان است، در مسیر در پرداری فراغان از طبیعت دون از همزانه رو به نقصان می رود و بارهای گوناگونش فرو می رود و تبدیل به یک حرکت یک جانبه می شود. انسانی با یک چشم با یک جهت، یعنی یکی از کارهای پیکاسو یک چهره انسان را میبینیم که این چهره انسان یک چشم در وسط پیشانی داره و این چشم به طوری کشیده شده که مثل چراغ اتومبیله، برخلاف شکل انسانی که الان هست دوران نداره، مثل اطراف و جوانب محیط خودش را همواره ببینه و بپایه، درست مثل چراغ اتومبیل یک خطر یک مسیر از وقت بشاره 10 کیلومتر 20 کیلومتر و هر شهر رو بیشتر میبینه، اما روی یک جاده تنها و عاجز از این که اطراف به جوانه رو ببینه، عاجز از این که با دو چشم ببینه. این یک ناسی یک بودی شدن انسان امروز ما، زیرا این یک بودی شدن از خصوصیات ماشی و زندگی مصرفی که فقط در یک جهت در یک تمام حرکات ماشی متوجه به تولید یک کاما، تمام نرمه ها همه سر به هم میده برای این که به یک نتیجه برسه، و این جهت و این زمان و این سیستم و نظام بر انسان هم تحمیل میشه، انسان هم به همین صورت یک بودی میشه. این هفته در یک تعبیر بسیار زیبا بسیار پرمعنا و من این جمله رو تفسیر نمی کنم چون هم وقتش نیست و هم فکر می کنم برای این چنین مجلسی لزوم نداره و هم توضیح و تفسیرش از نطقش کاسته میشه. این از اون تعبیراتی است که آدم باید بشنوه و بعد خودش مدتها دربارش بیندیشه و معنیش ره و خوندش ره و حتی معانی گوناگونش را خودش کشف کنید. میگه و بالاخره و بالاخره و بالاخره مال پل سیمونه، یکی نویسنده معاصر فرانساس که در سوئیس درس میداد و اواخر عمرش بعد از بازنشسته شدن آمده به پاریس اونجا زندگی میکنه و یکی از متفکرین مشهور در اروپا نیست اما بی‌نهایت عمیق. میگه که انسان این مراحل گذران به این خصوصیات در تمدن جدید داره و به مراحل مختلف رسید و بالاخره بالاخره و بالاخره به جایی رسید که دیگر امروز در انتظار هیچ چیز نیست، در آرزوی هیچ حادثه‌ای و هیچ ادعایی نیست و چشم به راه هیچ چیز نیست جز رسیدن اتوبوس. اما در اینجا تا اینجا که بحث در باره تمدن جدید و ماشین و زهدگرایی و قرون وسطایی کاتولیکی و طول زدگی اروپای قرن 19 و 20 و ماشینیسم و تأثیر بروکراسی روی مخص شدن و عرینه شدن و از خود بیگانه شدن انسان و اینا همه رو که گفتیم، یک بحث مهمتر از همه اینها میماند و اون خود ما هستیم. خود ما آدم های عینی واقعی که در زیر این آسمان های غیر اروپایی زندگی می کنیم، انسان آسیایی افریقایی هستیم، انسان مسلمان هستیم و دارای شرایط خاص، علیه شده خواهد بیماری های خواهد به خود من هستیم که تنها این خصوصیاتی که تا کنون گفتن راجل انسان قردی اون خصوصیات همه کاملا واقعیت و عینیت حقیقی ما را توجیب نمی کنه. این مطلب ایست که من بارها تکرار کردم و هر جا به هر مناسبت همواره تکرار خواهم کرد، بخاطر اینکه اساسی‌ترین مسئله نیست که هر گونه تعلیمی و هر گونه اصلاحی این مقتضی زمین است و اون غیر از ذاتی، غیر از بت‌پرستی، غیر از پولزدگی، غیر از سیستم اداری و بروکراسی پیچیده کور و جذبی بروکراسی بر انسان، غیر از همه این عوامل که انسان امروز از خودش بیگانه کرده، انسان کسب شده ساخته، یک جور دیگه هم انسان علیه میشه و اون جوری که ما علیه نشدیم، ما از خود بیگانه شدیم و خودمون رو حفظ نمی کنیم. گاه یک طبقه یا یک فرد یا یک ملت به وسیله فرد دیگر، طبقه دیگر و ملت دیگر علیه نمیشه. چگونه؟ اول باید این مسئله رو فرض کنم که یک انسان حقیقی ساخته چیست؟ یک فرض انسانی، یک فرض فلسفی ذهنی نیست، یک انسانی عینی دارای یک اندام، دارای چند سال عمر و شرایط خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی خاص محیطش نباشد. این انسان عینی، این فرد، این ایرانی، مسلمان، هندی، شرقی، افریقایی، آسیایی، سامی، آریایی هست، این فرد فرد عینی انسان مطلق ذهنی نمیدن، نوع انسان کلی انسان نمیدن، این فرد واقعی انسان نمیدن. این چجوری ساخته شده؟ وقتی که ما از شخصیت انسان، از خصوصیاتش، از معنویاتش، از ارزشهای انسانی و فضائلش و فضائلش و نقطههای ضعف و قوتش صحبت میکنیم و به تعبیر کلیتر محتوای این را، این انسان را مورد مطالعه قرار میدیم، باید بدانیم که این محتوا، این روح و این خصوصیات چگونه شکل گرفته. انسان انسان خلق انسانی به تعبیر کلی‌تر چنان که فلاسفه اکزیستانسیالیسم معتقدند ساخته تاریخش هست، ساخته تاریخش هست. من مطلقا منحصر نمی کنم به تاریخ، ولی معتقدم که هر یک فرد را هر کسی ساخته شده تاریخ هست و محیط فرهنگیش هست. مرا گذشته من و فرهنگ من می سازد. گذشته من یعنی چه؟ من اگر 30 یا 40 یا 50 سال دارم، عمر حقیقی من این 30 سال نیست. من در این 30 سال عمرم تمام گذشته تاریخ ملت و جامعه خودم را در خودم متجلی میکنم. یعنی من در این 30 یا 40 سال عمرم ساخته نشدم. عوامل ساختمان من و شکل گرفتن روح من و بینش و اعتقاد من در طول تاریخ 2000 ساله من موجود است و همه این حوادث تاریخ، همه سریبههای تاریخ گذشته ما مسلمانها، ما ایرانیها مثلا، همه این عوامل در ساختن من فردی موثرم، دستم در کارم. حمله های بزرگی که به این سرزمین شده، جنگ ها و حوادث بزرگ، مکتب های فکری، مذاهب گوناگون و موجهای معنوی و حوادث نیک و بدی که بر سرنوشت و سرگذشت ملت من و جامعه من در طی قرن‌های متمادی گذشته، همه اینها در ساختمان معنوی و اخلاقی و انسانی من دستم در کار است. بنابراین هر فرق کتابی که در 30 سال، 30 سال نوشته شده، 50 سال نوشته شده، در عمر بدنی و اندامی نوشته شده، اما چیزی نوشتم؟ این کتاب تاریخ جامعه بود. هر فرق بنابراین انعکاس برایند و در یک تعبیر ساده‌تر نتیجه تمام تاریخ گذشته جامعه است. هر فرد و هر فرد نیز محتوای انسانی او هیچ نیست از طبیعت انسانی است، هیچ نیست جز انعکاس فرهنگ است. فرهنگ مجموعه اخلاقیات، عقاید، ادب، مذهب و معنویاتی گذشته و جامعه او و زمان او فراهم آورده. این فرهنگ در روح فرد از کودکی به تدریج ورود میکنه و مقتضیات یک فرد انسانی را در جامعه ایرانی، در جامعه اسلامی مثلا، یا در جامعه ایرانی می سازد. اگر این مسئله روشن بشه، اساسی که این بحث من امشب کاملا روشن شد. بنابراین شخصیت انسانی هر فرد و همچنین شخصیت اجتماعی هر جامعه عبارت است از ارزش فرهنگی معنوی و مذهبی اون جامعه. مقاصد نظر من، شخصیت های نظر من، سخنان مقدسین مذهب من، پیشوایان این من و حوادثی که در تاریخ مذهب من پیش آمدن و همچنین همه ساخته های معنوی که نوابق گذشته ما و تاریخ ما ساختند، همه اینها در من فرد حضور می کند و ارزش انسانی مرا می سازد و به روح من رنگ می زند و بینش و عقیده و گرایش و قدرت انسانی مرا شکل می دهد. پس هر کس ساخته معنویت فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی جامعه خودش و مذهبش و تاریخش هست به این معنا. ساعت اونجا که انسان هیچ چیز نیست، یک وجود خالی از هر گونه صفت و هر گونه کیفیت و جمودگی در طول تاریخ معنی پیدا میکنه انسان، شکل پیدا میکنه از لحاظ معنوی، کیفیت مییابد. بنابراین تاریخ ماهیت انسان را میسازد. در صورتی که طبیعت یا خدا از نظر اونهایی که معتقدن به خدا در این مکتب و از نظر اونهایی که معتقد نیستن طبیعت وجود بیماهیت و بیصفت انسان را ساخته و این وجود خالی یک خمیره بیشه در طول تاریخ شکل اینجور آدم پیدا شده، اینجور آدم پیدا کرده. بنابراین چگونگی ما عبارت است از صفتی که در طول گذشته به وسیله مذهب و فرهنگ و معنویاتی که در میان ما پدید آمده است شکل گرفته، پدید آمده، ساخته شد. بسیار این فرهنگ چی؟ اساس روح فرهنگ در جامعه های ما مذهب ما. به طوری که وقتی میخوام ببینیم فرهنگ هند خود به خود از مذاهب هند شروع میکنه، وقتی میگیم فرهنگ ایران مسلما ادبیات فارسی جزء فرهنگ ماست، اما میبینیم ادبیات فارسی روح از روح مذهب، روح اسلام. نمیشه اسلام و نشناخت ادبیات فارسی رو شناخت، امکان نداره. اگر روح بینش مذهبی را از ادبیات فارسی برداریم جز چند تا تغزل و تشبیه و تشبیه چیزی دیگه نمیمونه، تمام مثنوی فرو میریزه، تمام ساختمان هنری تعریف رو میریزه. برای که بینش اخلاقی مبتنی بر اصول مذهبه و مذهب اسلام. بنابراین روح اساسی و جان فرهنگ مشابه با آرزوهای این جامعه داشته باشم و این حساسیت و این گرایش عمومی فرهنگ و مذهب خودم را داشته باشم که عضو اینجا هستم و یک سلولی از این اندام هستم، اون عوامل موجب می شوند که به جای ایدئال ها، حساسیت ها، نیاز ها و دردهای خودمان یعنی خودم، حساسیت ها، آرزوها و دردهای متعلق به یک فرهنگ دیگر، مذهب دیگر و جامعه دیگر را در خودم به نام دردهای خودم حس کنم. چگونه؟ فرض میکنم من از بیماری دندان رنج میبرم درد دندان دارم، اما شرط دیگری که من شیفته او هستم، به شدت محض شخصیت او هستم و به وسیله او علینه شدم،
او
از این درد رنج نمیبره. رنجش رنج خویشاوندانشه، رنج شهرشه، یا حساسیتی راجع به مثلا ایجاد شعر نو و از بین رفتن شعر کهنه داره مثلا او، ولی من که حساسیتی ندارم، در جامعه من مطرح نیست، اصلا که این پدیده وجود نداره. و من رنجی که دارم مال این عضو خاصنه، اما چون به وسیله اون عوامل مختلف من شخصیت خودم را گم کردم و شخصیت اون فرد در من حلول کرده، اومد من درد او را به نام درد خودم حس می کنم و ازش رنج می برم. واقعا چنان که اون انسانی که دیشب گفتم از بی بنزینی رنج می برد و از بنچست شدن رنج می برد، چون اتومبیل رو به جای خودش حس می کرد. درد و نیاز و ایدهات که مجموعه اینها که یک نوع فرهنگ را یا یکی از افعال فرهنگ ما را، روح جامعه ما را می سازد، چنان که جامعه شناسی معتقده عبارت است از انعکاسی روبنایی از شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص جامعه خود ما، یعنی تاریخ ما، مرحله ای که از نظر اقتصادی در اون مرحله هستیم، روابط طبقاتی و اجتماعی که بر ما حکومت میکنند، شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی که داریم، گذشته ای که داریم، مذهبی که داریم و کمبودهایی که داریم، همه اینها شرایطی را به وجود می آورد که اون شرایط و عوامل این دردها، آرزوها، عشقها، همسها، حساسیتها و آمال را در ما به وجود می آره. بنابراین آمال و آرزو و درد هر جامعه ناشی می شود از شرایط خاص اون اجتماع. اما این جامعه یا افرادی از این جامعه به وسیله جامعه دیگری از خود بیگانه میشه، یعنی اون جامعه دیگر را به جای خودش حفظ میکنه، اون جامعه دیگر در شخصیت او به جای شخصیت خودش حضور میکنه و اون وقت این آدم درد خودش رو دیگه حس نمی کنه، چون خودش رو حس نمی کنه. آدم علینه یعنی خودش رو حس نمی کنه، خودش نمی کنه، بیگانه است با خودش و به جای خودش نه دردها و رنجها و حماری دارای خودش، دردها و رنجهای اون ملت و جامعه را که در این حلول کرده حس می کنه. این است که دردهای مضحک، رنگ‌ها و قرن‌های خنده‌آور و در این ها گریه‌آور به وجود می‌آید. انسان شکمش خالیه از گرسنگی، پوست شکمش به پشتش چسبیده، آثار کمبود غذایی در چشماش کاملا نمایانه، وسیله تحصیل فرزندانش رو نداره، در شهر و جامعه که زندگی میکنه از بسیاری از موارد مادی اولیه در زندگی محرومه، اما رنجها و حساسیتها و تفکری که داره و دنیا و جذبی که در اون دنیا و در اون جذب میاندیشه، جبری دردها و رنجهایی که دیگری داره اون نگری چیه و رنگ ها چیه؟ رنگ های و بیمحیل های کسیست که از شدت پرخوری بیمار شد. بنابراین میبینیم فردی آب که گرسنه است اما کم حوصلگی ها و دلزدگی ها و جهانبینی خاص و سلیقه آدم سیر بداره. نه تنها سیر، یه آدمی که از سیری بیمار شده، از قرابانی و برخورداری از همه چیز بحران میکنه. نسل جوان اروپا، اینا دردهای عینی روزمره جوانهای اروپایی، نسل جدید اروپا و خصوص امریکا از این که همه چیز از زادن تا مرگ تعیین شده، معین و مشخص و پیش بینی شده رنج میبره. روح انسان روحی است که نمیتونه در یک نظامی که از اول و تا آخر بر او محدود و بر او مسلطه اون نظام رو تحمل کنه، ولو هم زنفید باشه، ولو هم اون را بیمه کنه. روح این روح همواره دنبال آزادی میگرده، همواره میخواد از اعتهای موجود خودش رو نجات بده، ولو به روح دیگه میفته. یک جوان مثلا امریکایی وابسته به خانواده بورژوا، یک خانواده مرفه، این میبینه که تا چند سالگی کرد میبرنش، بعد به مدرسه میبرنش، بعد به کودکستان میبرنش، بعد به دبستان میبرنش، بعد به دبیرستان، بعد به دانشگاه، اونجا بود بهش میدن، بعد تحصیلاتش تمام میکنه، تحصیلاتش تمام کرد میدونه کجا استخدام میشه، میدونه حتما چند حقوق بهش میدن، میدونن که هر چند سال باید اینجا کار کنه، در این چند سال هر سال چند بیت اضافه خواهند داد، و میدونه سکوته بسیار بیماری اجتماعی وجود داره که از همه حوادث گوناگون در زندگی خانوادگی اجتماعی تصادفات بیماری سکته همه چیز او رو بیمه میکنه و حتی آینده او رو تحمیل میکنه و حتی مرگ او و چکل و دستش عضوش نمیدونم تسلیمش و محل دفنش همه معین سازمان های خاصی همه اینا رو تکفل کرده و همه چیز در آینده سال از این مرد براش معینه. این جوان وابسته به این طبقه مرفه طغیان چرا؟ برای که او تنها مشکلاتش این نیست، انسان وقتی که این مشکلات شمارش رنج میبریم، وقتی این مشکلات را داد دیگه مشکلات و رنجهاش دیگه دیگه میشه. داستان سعدی به طور اهم که میگه وقتی از بیکفی رنج میبردم و کسی میدیدم که پا نداشت، این کسی که از بیکفی رنج میبره بیکفتی رنج بود. بعد که بگه مسئله کفت خصوصا حل شد، چون که داره بسیار از ما کفت داشتن دیگه حل شده، حالا ولی کفت بد باشه یا خوب باشه، بگه مسئله درهنه بودن پا برای ما یک رنج دائمی. هیچ وقت از این که از این مسئله و از این نداشتن دیگه فارغ شدیم و دیگه مسئله حل شده احساس رضایت نمی کنید، بلکه این مسئله بدیهی فراموش شده می شه و رنجها به ایدالهای دیگهی ما را همواره مضطرب می کنه. رنجهای خاص طبقه مرفه، رنجهای زادیده عصیان علیه این که همه چیز پیشبینی شده، همه چیز تعیین شده، همه چیز منظمه و او از از من عمرش تا همکر عمرش در یک سلسله مناطق منظم معین غیر قابل تغییر گرفتار میشه، باز میره فسیان میکنه، نزد جهان دیگر در جامعه دیگر از این که تحقیمش معلوم نیست چه خواهد شد، از این که تحقیم که کرد در سرنوشت شغلش معلوم نیست، شغلی که گرفت آینده شغلش مشخص نیست، زندگیش مشخص نیست، وسائل زندگی و برگزاری حق زندگی معمولی و معمولیش کاملا زیمنی برنی داره، از بسیاری نداشتنهای رنگ میبره تو اون جوان اروپای امریکایی داشتنش رو حس نمی کنه، چون قرنها داره و دیگه اصلا مسئله کمبوده اون به هست مسئله وقت این جوان که رنگ بی آبی و بی اصفادی و بی سبادی و حتی فرمه در جامعه خودش میادر طور عینی از این چیزا رنگ میبره، رنج هایی میبره که اروپایی سیر و اروپایی بیمه شده میبره، گرسنه است که بیماری های پرخوری را در خودش حفظ میکند. یکی از که همین روشنفکران تفریل کرده ها در شهر ما از من میپرسید با یک التهاب خاصی که این گفت من این مسئله اطالت وجود ماهیت و این تاثیرس خیلی من رنج داده و مدتات نمیخوابم، بعض مهادی تغییری داشت و داره در یک محله بسیار عقب مونده این زندگی میکنه، هنوز این اون خیابون اثبات نیامده، هنوز نزد بهداشت معمولیش فراهم نیست، هنوز نزد خانوادگیش در مرحله ایست که از بسیاری از نعمتهای معمولی محرومه، شاید هنوز کمبود غذایی داره. میگو رنج من اینه که بالاخره نمیدونم واقعا این مسئله برای من حل نشده که، و این مسئله من از خواب انداخته مدت هاست، از خوابم انداخته که آیا واقعا وجود انسان اونجوری که ما ساعت میگه و این رسان سیالیستان میگم بر ماهیتش مقدمه یا ماهیت انسان بر وجودش مقدمه؟ از اون رنج داره. گفتم این که اون میلان خانه شما رو اثبات میکنن هم در وجود مقدمه هم در ماهیت مقدمه، به تو چه مربوطه؟ تو شاد نیستی که چنین تو در ظلم داشته باشی، تو یک آدمی که در 300 سال پیش از شاد زندگی میکنی، در خودت داشته باش، رنج و کمبود و خودت حس کن. این یک بچه فرانسوی یک تحصیل کرده امریکایی برای چنین تزلزلی داشته باشه؟ ما که هیچ شباهتی شرایط اجتماعیمون شرایط تربیتیمون شرایط خانوادگیمون مامون به قول جامعه شناسی مای ما یعنی اون مایی که من وابسته به ما هستم این شما حقیق به ما اروپایی نداره، چگونه من که بابسته به این جمعم دارای چنین دردها و نیازها و رنجهایی حس نکنم و خودم را به جای یک روشن فکر مرتب کشور صنعتی و در جنگ بین المللی خودم فرانسه و امریکا می کنم؟ که این شباهتی میان من و اونی این شباهتی این علینه شدن مرد شدن انسانی در شرایط دیگری وابسته به جامعه دیگری به تاریخ و مذهب و فرهنگ دیگری که حساسیت ها و خصوصیت ها و فرهنگ و کیفیت روحی و اخلاقی انسان وابسته به فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی دیگری را در خود به جای خود حس می کند. اما این تغییر شدن انسان شرقی، انسان مسلمان در مصرف زمین بر اساس برنامه علمی بسیار دقیق و پیش‌بینی شده انجام شد که روشن فکری که در مجلس توی کشورهای اسلامی این مسئله را نداره هیچ چیز ندانسته، هیچ چیز جاهل مرکب محض و هر حقی بزنه برای همه مکتبهای اجتماعی دنیا را هم حفظ باشه بی‌ثمره بیهوده حق بده. حق به حق بدن به نام روشنفکر، به نام ملت خودش، به نام انسان نداره. چون الان میگم که چنین آدمی خالی از محتویات انسانی، همونطور که گفتم هر فردی وابسته به یک ما، به یک جامعه، به یک محتویات فرهنگی، به یک تاریخ، به یک مذهب و همه شخصیت انسانی او عبارت است از مجموعه اندوخته های مهلوی او که به نام مذهب، به نام اخلاق در تاریخ او، در جامعه او فراهم آمد. این شخصیت چنین انسانی را می سازد. اما اروپایی اول که خواست نفوذ کنه در این جامعه ها باید این انسانی را که در این سرزمین های پر ثروت زندگی می کرد در وقتی که با انسان جامعه های اسلامی در افریقا و در آسیا برخورد کرد در برابر یک دیوار عظیم نفوذناپذیر ایستاد. اون دیوار عبارت بود از اتکاء افراد مسلمان، فردهای وابسته به جامعه شرقی اسلامی که این فرد برای خود شخصیت بسیار محکم و شریف و مستقل و ثروتمند قائل بود. آشنایی او با مذهب است، با فرهنگ مذهبی است، با اخلاق است، با گذشته پرشکوه است، با نبوغ و سرمایه های معنوی وابسته به جامعه خود است، او را دارای شخصیتی انسانی کرده بود و این شخصیت عظیم و محکم انسانی را حس می کرد. و چنین انسانی که به خود و به مجموعه اندوخته های معنوی و انسانی خود آگاهی دارد هرگز ذلیل دیگری نمی شود، هرگز ولو از گرسنگی بمیرد، ولو از نظر اقتصادی نیازمند دیگری بشه. در افراد میبینید یک فرد که وابسته به یک خانواده اصیل، به یک گذشته اصیل به معنای واقعی انسانی میگم از اینها، وابسته به یک خانواده اصیل، به یک گذشته شریف افتخارآمیز و انسانی هست و این وابستگی را حس میکند و خودش را نماینده چنین خاندانی و چنین جایگاهی میبینه و خودش را از یک شجره طیبه احساس میکنه دارای یک ذات شریف انسانی، ولو در اثر بد روزگار محتاج یک انسان پولداری بشه که فقط دارای پوله، فقط فقط دارای امکانات مادی، ولی این فقیر شده، محتاج او شده، در این حال که این فرد احتیاج پیدا میکنه به چنین شخص ثروتمندی، در این حال شخصیت خودش را حفظ میکنه.
برای رفع احتیاجش به هر سختی ممکن نیستند بده. به صورت ابزار دست او برای انجام هر کاری ممکن نیست در بیاد. بنده رام او ممکن نیست بشه. و همواره خودت را دارای یک فضیلت و شخصیتی ممتاز احساس میکنه و فرد او را از انسان بودن منصرف نمیکنه. و همزاده اگر هم در دام در بند اون هست چون بشه آفده و فضیلت ذاتی خودش آگاهی دارد همواره در آرزوی نجات و همواره دنبال فرصت مستقل شدن و آزاد شدن میگرده. اما چه کسی رام نرم تابع کسی دیگه میشه؟ کسی که برای خود و همچنین برای اون ما که این فرد وابسته به اون هست شرافتی، اصالتی، ارزش انسانی قائل نیست، معتقده که اصولا این خودش و اجدادش همه نوکر بودند و برده بودند و پس بودند و زیر دست بودند و بی‌سرپا بودند. معتقد است تمکین کرده به این فکر اصلا در او رسوخ کرده و دیگه معتقد شده به این که آدمی بی شخصیت اصولا باید زیر دست باشه، اصولا نوکر است دیگه. و همانطور که اون فرد دیگر همواره رنج میبره از این بندگی، از این بردگی، از این امتیاز و همواره در فرصت دنبال فرصت نجات میگرده که مستقل بشه، این همواره بر هر دنبال فرصت میگرده که بیشتر ذلت و بردگی و اطاعت بیشتر خودش را نسبت به این ارباب برسونه. و از اون که ارباب بیشتر رو فرمان میده و هر نوکرت مطیع‌تر میخواند بیشتر لذت میبره. این تجربه در روانشناسی فردیه که تا وقتی یک فرد خالی از مبتدیات انسانی و اصالت شخصیش نشده است ابزار دست و غلام رام آدمی نمیشود و اگر جبر شد همواره در فرصت و همواره در سرد طغیانه، در سرد استقلاله و حضوراً تا وقتی هم که مجبور برای اطاعت ذاتم و فیه خوبی آدم با شخصیت همیشه ولو هم ضعیف باشه و محتاج با شخصیت خودش در برابر دیگری حفظ میکنه و چنین کسی امکان ندارد مرکب رهوار یک سوار کار دیگری که مقتدر است بشود. برای این کار باید این جامعه، افراد وابسته به این جامعه خالی از محتوای انسانیشون بشود. باید پوچ بشن، یعنی چه پوچ بشن؟ یعنی خود را حس نکنن، یعنی گذشته افتخارات معنویات خود را حفظ نکنه، یعنی مجموعه ثروت ها و اندوخته های معنوی را که خود او یعنی تاریخ او یعنی نژاد و ملت و جامعه او ساخته است حفظ نکند، نشناسه، یعنی از خودش بیگانه بشه، یعنی دیگری را به جای خودش حفظ کنه. اما کاش این کار میکرد، کاش نسل ما را از گذشته مون میبریدن. چنین کردن برنامه های قصری که متاسفانه فرصت نیستن اجازه پیپیتی نام ببرم و شهر برنامه های قصری از قرن نوزدهم در همه جامعه های اسلامی بالاخص طرح شد به وسیله جامعه شناسان تیزبین و هوشیار که این مردم باید با گذشته خود ببرن، باید با روی نیرومندی که به افراد شرقی مسلمان شخصیت و قدرت و شهامت و استقلال میدهد اون روح باید بمیره. باید همه سخنان، همه اندیشه هایی که از گذشته خطاب به نسل حاضر است و نسل حاضر را می سازد، اون سخنان باید خاموش بشه و باید نسل بسازیم در مشرق، در کشورهای اسلامی که خودش را نشناسد، خودش را نخواند، خودش را احساس نکند. که گونه می شود یک نسل خودش را احساس نکنه؟ خودش مگر نگفتیم عبارت از شخصیتت، یعنی گذشتش و فرهنگت. بنابراین اگر یک فردی رو در یک جامعه جوری ساختیم که درون او از آنچه ما خواستیم پرشد و از آنچه در محیط و تاریخ و فرهنگ و مذهب او خالی ماند، این فرد دیگه انسان مستقلی که به خود حرکت دارد و انتخاب دارد نیست. ظرف خالی است که ما درونش را از اون که میخواهیم پر میکنیم و هر جور میخواهیمش میسازیم. اگر یک نسلی را از گذشته از ببریم، گذشته مقصودم تمام معنویتی است که این جامعه داره. اگر از گذشته از ببریم، انسانی می شود فقط دارای وجود و ماهیتش را هر جور که بخواهیم خواهیم تا و معلومه که او به چگونه ماهیتی در ما نیازمنده. غنی بودن، خیر بودن به او، برده او بودن و خود را حقیر حس کردن و او را برتر از ما در همه جلوه‌هایش یافتن. نظری به وجود میاد که زیبایی ها و فضائلی که خودش داره زشت و منفور حس میکنه و زشتی ها و نفرت هایی را که بیگانه داره زیبا و قابل تقلید میاده. نظری به وجود میاد، نظری که با خودش بریده به وسیله بیگانه و فرهنگ بیگانه علیه شده. نظری به وجود میاد با زده ترکنیز خیلی علمو خیلی درست شبیه اروپایی، شبیه اروپایی میگن ترجمه اصطلاح سقوط اروپایی برای ماها روشنفکر را وضع کردن. ما خودمون روشنفکر رو تحصیل کرده و متجسد میخوانیم، او که نمیخوانه، او ما را از سینیه میگه. از سینیه یعنی ادهی از کسانی که اروپایی نیستن، وابسته به فرهنگ دیگری، مذهب دیگری، تاریخ دیگری، نژاد دیگری هستن. اما ما اونها را به شکل خودمون در آوردیم، ادای ما را در میارن، از ما تقلید میکنن، مثل ما را میرن و لباس میپوشنن و حرف میزنن و زندگی میکنن و مثل ما مصرف میکنن. شبیه ما هستند در مطلق، در شکل. محتواتی محتوای اونها هیچ اون که نمیشناسن هیچ کس را جز اون کسانی که ما میخواهیم و خود سر خودت به نمیشناسه و از خودت هیچ که نمیدونه جز اونجوری که ما میخواستیم که بدانه. اما باز اون نسل گذشته از رو فقط و فقط رابطه با گذشته میبریدن، با خودش میبریدن، با همه دیگاری ها و معنویت ها و مذهبش میبریدن. اما نبریدن میبینیم شخصشناس کار میکنه، میبینیم اسلامشناس در اروپا کار میکنه و میبینیم که گذشته ما، فرهنگ ما و مذهب ما و رسومات اروپایی ها احیا میشه. پس این نمیخوان که ما با گذشته من را رنج ببریم. چگونه میخوان؟ میخوان اگر ما با گذشته من فقط ببریم، آدم هایی میشیم نسبت به گذشته من فکرد، نسبت به مذهب من بیتفاوت. اما نمیخوان چنین باشه، باید ما نسبت به خودمان دیردار باشیم، باید نسبت به اون چی که اوزما شخصیت انسانی و مستقل از اوزاییده نسبت به اون دشمن تیرتوز بازیم. باید وقتی مذهبمون به مکسلمون به تاریخمون به مقاطرمون به هنرمون به زیبایی و ذوق خاص خودمون به حس میکنیم احساس حقارت کنیم. چرا؟ وقتی من از خودم، از نژادم، از ملت و مذهبم و جامعهام و تاریخم احساس حقارت و تبعیض کردن در صدد میام که به هر شکلی شده و هر وضعی که شده خودم را ببرم از همین این سوگندها و به هر وضعی که شده برای مرهج کردن نفس تظاهر به تکبر ظهور کنم در اختیار او قرار بگیرم و حتی بردگی او را که انسان برتریست بر مستقل بودن در زندگی خودم که بابسته به انسان پستری هستم کرده بیرم و میبینیم که میبینم میبینیم که انسانهای روشن فکره و تحصیل کرده که از آشنایی با یک روپایی احساس یک افتخار و تفاخر میکنن در خوش از نابستگی خود از این که زبان خود فراموش کرده از این که اسم مثلا امام نمیزد رو ببره از این که نمیزد قرآن با جهاد با پیغمبر با اینا اصلا یعنی چه از این که هیچ چی الحمدلله نمیزده نمیفهمه از این که شش ماه بیس سال کم بشه شش ماه رفته به اروپا زبان ذاتی یادش رفته احساس تفاخر میکنه از ندانستن از نفهمیدن از این وقت بی استعداد که شعور بودن که زبان بیس سانه و آخرت و بیس ماه یاد کنیده احساس تفاخر میکنه به قدری بی شخصیت میشه انسان کوچ انسان بیزار از کوچ به قدری بی شخصیت میشه که نه تنها یک دین نمیتونه بپذیره نه تنها یک مصرف را خود از تصریف نمیده نه تنها هیچ چیز را دور حد نداره انتخاب کنه هیچ نویسنده را حق نداره بگیرده هیچ نویسنده را حق نداره بکوبه هیچ کتاب را حق نداره بگیرون بهترینه هیچ کتاب را حق نداره بگیرده همه این نمره ها را قضاوت ها را باید چنان که کالاهای مصرفی کاغذی چیزه از خارج میاد قضاوت ها و فکری و اعتقادی ما هم باید کاغذی چیزه از خارج بیاد و ما مصرف کنیم چنان که کالاهای مادی مصرف کنیم. ما نه تنها اندیشه من جرأت برای تخصیص نداره نه تنها شخصیت این را نداریم که اگر یک موجودی در میان خود ما بود اگر یک متفکری از میان خودمون حرفی زد تشخیص بدیم بلکه به جرم این که از خود ما حرف هرچه گفت محکوم میکنیم و مبتذل ترین سخنی را فقط و فقط به خاطر این که ترجمه از او تفاخر به تکرارش و لحنش را دانسترش میکنیم و نه تنها احساس ما دل ما و نقض و اندیشه ما قدرت انتخاب نداره انسان کوچ انسان خالی از خویش زائقه یعنی زبان لب کم جرأت و انتخاب نداره نمیبینم که جرأت نداره بگه من که این مشروب را دوست دارم یا دوست ندارم این شربت را میپسندم این شربت را نمیپسندم جرأت نداره. چرا؟ برای اینکه زائقه او چون زائقه یک انسان دست دوزمه حق نداره بگه من از این شربت خودم میاد یا از این شربت بدم میاد این زائقه فرنگی زائقه بهتر از ما زائقه انسان برتر است انسانی که ما را از خود از محتوای خود خالی کرده است که زائقه ما را تعیین میکنه. آیا شربت ها تمام این شیشه هایی که شربت های مختلف میدن، مایعات مختلفی که به صورت نوشیدن ما الان می نوشیم، کدام یک از این آر زارغه خود ما انتخاب کرد؟ کدام یک از این انتخاب حتی زارغه ما؟ کدام سن از لباسمون، از مدلمان خانمون، از ذکر خانمون، از آرایشمون، از ضوابط اجتماعیمون، از اتیکت اجتماعی، از آداب رسوممون و حتی از غذاهایی که میخوریم، حتی از مزههایی که میپسندیم انتخاب خودمونه. این از تو یک انسانی که در گذشته دارای چنین شخصیت و حضانتی بوده، امروز یک دورتی در میاد که حتی نوشیدنی و طعم نوشیدنی روزمره خودش را خودش جرأت نداره انتخاب کنه، جرأت نداره انتخاب. من در یک جا مسئله این که چگونه یک روشنجو یک تحصیل کرده به اروپایی مجذوب عقید و عاجز از قضاوت در برابر یک اروپایی صحبت میکردم، تو چیز خودی که کوچک میبینه، یک تحقیق کرده و آدم باسوار دانشمند ایرانیه در برابر یک فرنگی و کوچکتر و سختتر از خودش وقتی که وارد میشه احساس حقارت میکنه. فقط تمام هدفش اینه که یک کاری بکنه که سریع به او بشه که او متوجه نشه که این اصلا اروپایی نیست، این دو نبات پوشیدن نمیدونه، این دو سلیقه را هنوز یاد نداره. تمام هدفش اینه که شدی حقوق کنه خودش ره تا او احساس نکنه بی وابسته به یک نژاد دیگه، به یک نسل دیگه، به یک مذهب دیگه. تظاهر حتی میکنه به تشبه او. این شخصیتی معلومه این از که اون آدم این از خودش خواهی کرده و بنابراین خودش به انسان یکی حساب میکنه در برابر او. توش یک یکی که هست که برمی داره هیکل داره، اما هیچی هیچ. یکی از دارشیان من به من یک تفکر داد که دین آیت ممنون داشتون و چقدر برای من با ارزش بود. وقتی که من بیشخصیتی و تحقیق کردههای ما تحقیقدارهای خود مورد در برابر یک تحقیقدار فرنگی یا یک شخصیت معمولی و باید معمول توریست معمولی حتی یک بیشتر معمولی فرنگی میدیدم تصریح میکردم و میگفتم که به خاطر اینه که این خودش رو هیچ حساب میکنه، ثروت سرمایه رو در خودش حساب نمیکنه، در حالی خالی از محتوا اصلا تغییر خودش حساب میکنه، وابسته یک گذشته زشت، یک مذهب منحرف، یک جامعه ترس، یک نژاد تغییر خودش حساب میکنه. این رو ما تو خودش نشون نشونش داده است. بنابراین همیشه حرف داره از خودش، میگریزه از خودش، خودش به او رد میکنه که نژاد بهتره. بعد من گفت که بله یک نمونه هم اینه که فقط متجبدین ما اینجور هست. خودم هم این دقت کردم دونست واقعا اینجوره. من دین آیت برای من این جادآوری با ارزش بود، برای که یک نمونه اصل اینه که باز تعیین کنه این حرفه میگه که این متجبدها فرنگی معابه ها اروپا شناس ها هستند که اینجور احساس توچی بیشخصیتی حقارت در برابر اروپایی میکنن. اما آدم هایی که متجسد نیستن، آدم هایی که دوری هست، آدم هایی که قدیمی هست، وابسته به شخصیت و تیپ قدیمی خودشون هستند، اینها چنین احساس حقارتی در برابر خارجی نمی کنن، بلکه احساس تقرب میکنن نسبت به خارجی. خارجی رو کوچک و ساده و معمولی حساب میکنه و خودش هوشیار و وابسته به یک فرهنگ بزرگ و یک عظمت و یک مفاخر زیاد و خودش قوتر و محکمتر و بدتر از این فرهنگی میبینه. چرا؟ برای که او خالی از محتوای بومی خودش و محتوای اصیلش نشده، او شخصیت زده نشده، این متجدد تصدیقدار شخصیت زده شده. و می‌دیدم کسانی رو از همین مسجد بودنی از تو جامعه های اسلامی می‌آمدن اروپا یا در همین جا اروپایی پیششون می‌آمد، این یک عالم بزرگه در همین جا حفظ می‌شد. علامه طباطبایی یکی از همین کسانی که من همیشه حفظ می‌کردم، یک مدرس بزرگ، یک فیلسوف، و یک مرد متفکر بزرگ اسلامی در قوم هست، یک آدم منفرد هم هست، دم و دستگاه و هیچی هم نداره. این در برابر شخصیت های بزرگی مثل هانری کوربن، استادان بزرگ و شخصناس و زندان کرسیدار و کربون که قرار میگیره، کاملا روح موفق و مسلط خودش رزبر و خارجی کاملا نشون میده. آنا چرا؟ چرا؟ برای که این آقا خالی از محتوای خودش نداره. این آقای تماسبایی یا همکار او که دوچار شخصیت زدگی نشدن پر است از چی؟ از همه تاریخ خودش. نوشت نشسته همه فرهنگ اسلامی در درون او موج میزنه، همه نوابغ فلسفه و عرفان و کلام و ادب اسلام توی اندیشه او به صورت خودآگاه وجود دارد. دریایی از 14 قرن تفکر و علم و ذوق و ایمان و فداکاری و حماسه و معنویت که توی فرهنگ تاریخ عظیم اسلامه در درون این منعکسه. ما این با این عظمت و با این وقار و سنگینی خودش رو میابه و بنابراین در برابر یک فرنگی قرار میگیره، میبینه که این فرنگی همه 300 سال تاریخ داره، همه 400 سال ادبیات داره، از که قرصیش هنوز بدون رسیده. اینه که احساس تفکر انسانی برو میکنه، اما تصدیقدار متجددی که از خودش وارد بده اسلام رو همون میدونه که مامانش وقت کوچیک بوده یک مزخرفات بهش گفته، بعد که دیگه بزرگ شده هیچی ازش نمیدونه، بعد دکتر شده مذهب اسلام به همون اندازه ایست که وقت کنداخ بوده یا وقتی که خودش نمیدونسته جمع کنه به یکی چیزه گفتن، یا یک آدم های بی استعدادی که اصلا شخص صلاحیت این که در باره اسلام صحبت میکنن نداشتن مسائل رو به نام تعلیمات دین به اون یاد دادن، در اون بعد وقت بسته بوده چیزایی از دین یاد گرفته، بعدم فراموش کرده، چیزی هم نبوده تازه، همش هم اغلبش هم منحرف هم بوده، بعد که روش کرده تحصیلات حالی کرده این تحصیلات حالیه که همه رو از اون روپایی گرفته، راجع به خودش هیچی نمیشناسه، از اسلام یک دین کلی میشناسه و مجموعه باشایی که اروپایی ها میگن، از گذشته تاریخ خودش چند تا خارجه میشناسه، خارجه نظام الملک، خارجه رشید الدین فضل الله، این حال میشناسه، بیزار میشه از دین، بیزار میشه از تاریخش، بیزار میشه از فرهنگش، بیزار میشه از ادبیاتش. ادبیاتش که مجموعه شعرهایی که تملقیست برای گدایی در برابر یک پادشاه ترک یا مغول، کی اسلام به اینجا معرفی میکنه بهش؟ کی گذشته به اینجا معرفی میکنه بهش؟ کی فرهنگ و ادب ما رو اینجا معرفی میکنه بهش؟ اون کسی که این را میخواهد از خودش نه تنها ببرد فرکند، بلکه میکوشد تا درون این را پر از نفرت از خویش کنه. برای که یک انسان پر از نفرت از خویش بشه باید آنچه که مربوط به اون زشت و منفور رسم کرد در برابر سیماش، این است که بجای اون معنی عظمت و زیبایی که توی تاریخ ما هست زشتی های نفرت انگیزش باید بخورد ما و در خلاصی چیده شد، اون همه معنویت زیبایی که در عرفان و ادب ما هست، تملق های گدایانه و انحراف های صوفی مهابانه به رخ ما کشیده شد، و اون همه عوامل مترقی انسانساز نو و عقلی و منطقی که میتواند ملتی را احیا کنه امروز
و انسانی را مزاج از شخصیت و نیرو و قدرت و سازندگی میکنه و در اسلام هست به صورت مجموعه ای از تعلیمات خشک و جامد به روح او و به مغز او وارد شده تا مرده اینجا خشک نسونه برای اینکه بیزار کردش و او از همه گوشه‌های خودش فرار میکنه دست به دامن دیگری میزنه اون دیگری کی؟ همون کسیش که این را همزن چنین فراری را از هر تهیه دیده این اکسی اون چی که امروز برای بزرگترین و نخستین قدمی که روی از فکران خداگاه ما باید بردارند و به عنوان نخستین گام برای هر گونه اصلاح معنوی و فکری و به عنوان مقدمه‌ای و زمینه‌ای برای بنیاد هر گونه فرهنگی و هر گونه تربیتی و اصلاحی در فرد جامعه باید تلقی بشه این است بیاندیشیم تا همان گونه هوشیارانه و همان گونه طبق برنامه علمی و منطقی که اونها ما را از خویش بیگانه کردن و ما را نسبت به معنویت و مذهب خود نه تنها ناآشنا که دشمن کردن تا شیفته خود کنند و تا ما خود را در برابر اونها حقیر ذلیل و ترس حس کنیم و هر چرا به خود منصوب است محکوم بدانیم و هر چرا که به او منصوب است مورد تقلید قرار بدهیم و این موجبات موجب شده است که ما چنان که میخواست تبدیل به یک انسان دست دوم بشویم که فقط به درد رنج بردن و مصرف کردن اون شعور تولید می کنن هم کارهای معنوی و هم کارهای مادی به این صورت در بیان همه این لاهای ما همه قابل و همه این اصولی را و راهایی را که اونها طرح کردن به برنامه های ریک عنوان کردن تا ما را از خود بیگانه کردن و از خود منفرد کردن و از خود گریزان و منفور کردن از همون راه ها برگردیم به کجا؟ به خیش به کدام خیش؟ به اون خیشی که در گذشته تجربه کرد که انسان مستقل سازنده تمدن و کمال و فضیلت و جامعه متمدن نسبت به زمان خودش میساخت و مثلی که تجربه کرد که مظاهر متعالی انسانهایی که برای همه وقت زندند و زیبایند میسازد به اون خیش برگردید اون خیش الگو میخواد چگونه چنان که علی بود